باز سمولینا شبکه اومدم بگم به همه صدای من رو میشنم. من صدای رو میشنم. من رو تسلط دارم. اکی رو به ادار رو دارم. بابا وطن من.
بابا
بابا تو صدا میکنی هم وطن ایرانی.
بابا بابا میتونه هیچی رو خریدی خرابه.
گوش بده بریزی تو خیابون همتون شعار دست دوستاتو جمع کن همه با هم بری تظاهرات خرابکاری. آقا
تو مشکل داری فکر کنم
من بی مواجب بدون هیچ پولی به خاطر دل من یه آریاییم
دست میاد بیرون؟
بله آقا سفودی
آقا این خیلی سفودیه
دل آریایی خون پاچ آریایی دو رکهای منه دو رکهای یه یه شما هست اینو میگم که بریزی تو
بیا جلو بیا جلو
بیا جلو بیا جلو اینو زدم هر موقع اینجوری میکنی من میترسم اینو زدم که بدونی خونه آریایی منم تو رگای تو هست
چرا اینه؟
من حامی تلویزیون ملی ایرانم
من چرا اینه؟
بیری مواجه به خاطر دلشون
آقای من خفه شما این چی میگم؟
عصبانشون
چرا نمیاد؟
به خاطر اینکه من رو تو تسلط دارم تو رو من تسلط نداری
رو من چه تسلطی داری؟
میبینم که فرش خونتان برشم آمریکاست کشور آمریکا کشور خوبیه من... آزادی
اینو خواهرم چرا جمع نکرده؟
جان؟
با بچه خواهرم رو محوظ میکنیم رو فهم میکنیم مهدا مهدا
بیاییم یه بیشتر رو گوش بدیم میریم یه موسیقی گوش بدیم از من خونه پاچه آریایی دو رگ منه آمریکا کشور منه من
این باقا میکنی پاسی هم میگنی
این باقا بدون به خاطر دلم به خاطر دلم تو کشور امریکا شبکه وا
شبکه وا
بله ولی چون داری پوشک بچه
موسیق میزن
به دست من نیست این کارا اینا رو در
حال مومن هم موسیقی هم
بنده خودسازی هم کردم که خدمت شما هر مثل من بگم که آمریکا کشور خوبی شما جوونا هموطنای من پاشید بیاین آمریکا
اسمت چیه
من حمید رازدار هستم
آقای رازدار
من راز یکی که شما رو میدونم
رازداری واقعا
من رازدارم
این اتفاقاتی که اینجا افتاد بین خودمون میمونه
100% چه میمونه
قبل این که من تو رو ببینم یه چیزی دیدی
من ندیدم تو دیدی؟ من ندیدم رازدارم تو میدونستی من با حرف نزم به حرف من گوش بده بگو چشم سال 32 1332 میدونی چی شد؟
لالت میکنم
من الان لالت من از تو دارم دفاع میکنم از تو با بقیه
میدونستی خیلی زیر میزنی؟
خیلی بیادبی تو کسافت بی ادب بی نزاکت تو هموطن منی
برای کی کار میکنی؟
برای دل خودم
برای دل
خودم کار میکنم من زحمت رو این شبکه من دارم زحمت
دارم دلت ماهی چند حساب میکنه
با کم بی مواجب میگه دلت داشتم در مورد سال 32 صحبت میکردم برو بشین گوش بده تو میدونستی آقای نیکسون لطف کرد در حق ما لطف بله محبت کردندشون آقای نیکسون بله اومدن تو ایران یه دوری زدن یه دست من رو زدی دو خونه پاک آریایی درگاته دو خونه پاک آریایی درگات نیست بله اینا رو میگم
که بدونی به حریم خصوصی این حرکت تو
تو اگه بدونی آمریکا چقدر لطف در حقت کرده اینجوری نمیگی
تو میدونی الان بابای من کجاست؟
نمیدونم خبر ندارم. داشتم در مورد لوت آمریکا و ماجرای سال 1332 میگفتم. شما بدونید که آمریکا با محبت کرد.
چیکار کرد؟
لوت.
چیکار کرد؟
آمریکا خوبه. من نمیدونم چرا شما جوونا تو کتتون نمیره.
ببین،
هر وقت یه آمریکایی میاد تو خونه، بعد بچ کنه بچه؟
معتی که. چیکار کرد؟ یه بار دیگه برام بگو ببینم.
اومد تو ایران
خب
بعد یه لطفی در حق ما کرد.
چه لطفی کرد؟
یه لطف کرد دیگه.
بعد چه اتفاقی افتاد؟
اتاق فرما
وایسا ببینم.
بله.
چه لطفی کرد؟
اشاره کردم با تاکید که لطف کرد.
لطف؟
برو کتاب بزن.
میخوای بهت بگم چیکار کرد؟ سال 1332 آقای نیکسون اومد ایران
خب.
ببینه نتیجه کودتاتی شده 15 آذر بعد اومده این سه دانشجو رو کشته 16 آذر فرداش هم که 17 هم بود برگشتن بهش دکترای حقوق دادن و نمیدونم تشکر رو تقدیم کردن واسه چی؟ واسه اینکه سه تا دانشجو ما رو کشتن.
اینجوری که
خودت شاهد گوش بدی
اصلا تأکید میکنم امروز 16 آذر روز منه، روز آمریکاست.
غلط کردی، روز آمریکاست. 16 آذر روز ماست.
روز شما؟
بله روز ماست.
ثابت کن.
ثابت میکنم.
چجوری؟
الان دارم بهت میگم الان یه ساعت داره شهر دادم فلسفه شد.
من اینجا بی مواجب که به شما بگم بریزید تو خیاب. اصلا اینا رو کار ندارم.
این سرنوشت تو بله. به یه دکمه
بله. تو مکدونالد دوست نداری بخوری؟
مکدونالد بخوام چیکار کنم؟ بلافه دولاپی میزنیم اینجا آجاشر زندگی میکنیم باش.
شما مکدونالد بیاد ایران لذت
ببین.
من از چیز امریکا
ما یه محصول داریم به نام پچ پچ.
بله.
لذتی که در خوردن پچ پچ هست هیچ جای دنیا شما نمیدید.
من دیگه حرفی ندارم که بزنم. این خونه پاک آریایی تو رگاش نیست آقا. نیست
خونه پاک آریایی تو رگاه. ببین سرنوشتت به این دکمه بالاییه بسته است.
چی؟
آره بزنم تردید میشی.
چی؟
آره
میخوای من خاموش کنی؟
بله
ناکن بخواد من اشتراکی واق دارم با درد بزنم
واق.
بله
واق.
ببین من حامی تلویزیون ملی
ایران
من اگه حامیش نباشم میفته. حمایت میکنم از تلویزیون ملی را تو لس آنجلس.
تو باید تو
ما کمک کنی. نه ببین خاموش نکنی.
خاموش
کنم.
ببین
بذار
موسیقی بذارم برای.
دست
برازی
میکنی
تو حال تذیره ما.
من اون تو تسلط باید داشته باشم.
چه
تسلطی میخوای بایدشون؟ باید بالاخره بفهمونم که چی بده چی خوبه.
من با یه اشاره تو لاله
میکنم. ببین نکنی.
لاله
میکنم. بابا
نکنی. لاله میکنم.
بابا
یه میوت داره. میوت را کن.
بابا
نه نکن دیگه. تمام بودم. ببین کنترولتون
دست ما. حامی تلویزیون ملی رو
خاموش.
تهیه کنندمون اومدن این پول ما رو بده به من. من اینجا فوش خوردم. میشه بیز از آن
بلا
من اینجا توهین شدیدم.
ببینیم چرا؟
چرا؟
کارتونه شکر زدیم 300
کیلو.
اینا میدادن کیلو 1200. من 300 زدم کارخونه رو تعطیل کنم. احمق پول گرفتی اینجا که نیکسون رو مثل هلو بکنه تو حل بشه.
من نمیگم
مثل هلو کرد تو حل بشه.
من میگم خب باور اینا ببین این شعور داره میفهمه خب واقعیت
نیکسون تو حل بشه.
من چه جوری به میدونه خب بابا این جوونا میدونن. من میام میگم آقا دروغه.
دوستان واسه بهش بگم ما لطف کردیم ما دیگه صدا شما رو کشتیم.
بابا ما تو آمریکا داریم بدبختی می‌کشیم.
میگه سفر به یه نفرتونو کشتیم که حال کنید یه روز داشته باشید.
آیا تایید کننده خفه میشی یا خفت
بابا اینا چقدر میشه بابا چقدر میشه چقدر میشه
من تو ایران تاکسی داشتم با بدبختی
حالا دیگه سر
آبروم رفت.
چی چی چقدر بده
20000 دلار
برای چی؟
خاطر فوشی که خوردم.
برای چی من تو اصلا هیچ حالیش نکوسی بکنی.
من ببین من میگم
دست کم هر دو ساعت برنامه با سه نفر تو خیابون باشن.
آقا مردم موشی ها شدن دیگه میدونن بعد کدومه خوب کدومه. آقا امریکا بله دیگه
تیر کدوم برنامه رو دیگه.
من پول منو بده من میرم.
من سریال ساخته بودم بیشتر از میگرفت
بابا. شبکه رواه چیه
20000 تومن داره تا شارت سریال ترجمه کرده بودم بیشتر تو مخش کار کرده بودم.
پول منو
بده. پول منو بده. چقدر بدم به برای چی؟ من ریال به تو پول میدم.
پول منو
برو کارت
اون 100 تومن
اونم زیاده.
تو اینا من فکر زدم
بگیر
زیر نزیر. من بیام به زور بگم آمریکا خوبه بابا این سرد منو بابا قاطیه
گم شو بابا تلویزیون رو به عوضش من آدم
عزیز آقا من یه توضیح کوچیک دو سه دقیقه بهتون بدم از خدمتتون مرخص شم. این نمایشی که ما دیدیم اسمش روز ماست. همه عزیزان استاد این قضیه هستند. ببخشید من فقط یه توضیح مختصری بدم که این روز رو دارم به فراموشی می‌سپارم. حتما می‌دونید که مبلغ بسیار زیادی رو در مرداد ماه هزینه کردن. مرداد ماه کودتای مصدق و همه اتفاقاتی که افتاد. ولی سال 1332 آقای نیکسون تشریف آوردن منت سر ما گذاشتن والد ایران شدن من به طنز و فکاهی نمایشی میگم خدمت و میخواستم ببینم نتیجه کودتا چه اتفاق افتاده دانشجوها طبق روال اون روزها و فضای ضد امپریالیسمی که تو فضای دانشگاه بود اعتراضات بسیار شدیدی نسبت به این اتفاق شد روز 15 داخل دانشگاه بود روز 16 آذر فکر میکنم بر بیرون دانشگاه که با دخالت گارد سه تا از دانشجویان عزیز به شهادت رسیدن از فرداش هم روز 17 هم برای تحقیر این اتفاق مدرک دکترای حقوق افتخاری با آقای نیکسون داره ما این نمایش رو این اتفاق رو این روزی که مثل این روزها زیاد داشتیم روزی که قرار بود که یه اتفاق دیگه این بیفته مثل روز 13 آبان به 16 آذر هم میتونه تقریبا روز ماست روز دانشجو روزی که مبارزه کرد با این همچین اتفاق من فقط خواستم یه توضیح مختصری داده باشم در مورد این نمایش امیدوارم که خوشتون اومده باشه این روز هم از طرف گروه نمایشی به شما تبریک میگم پیروز باشید و برقرار و همیشه صدای حقتون بالا یا علی مدد به افتخار خودتون دست باشید
بسم الله الرحمن الرحیم مسابقه رفاه میان مسئولان بی‌اعتنایی به گسترش شکاف طبقاتی در ذهن و عمل برنامه‌ریزان ثروت‌های سربرآورده در دستانی که تا چندی پیش تهی بودند هزینه کردن اموال عمومی در اقدام‌های بدون اولویت و به طریق اولا در کارهای صرفاً تشریفاتی میدان دادن به عناصری که زرنگی و پررویی آنان همه گلوگاه‌های اقتصادی را به روی آنان می‌گشاید و خلاصه پدیده بسیار خطرناک عمرو شدن ثروت در دست کسانی که آمادگی دارند آن را هزینه کسب قدرت سیاسی کنند و البته با تکیه بر آن قدرت سیاسی بر اعضاب آن چرا هزینه کردند گرد آورند. اینها و امثال آن نقطه های استفهام برانگیزی است که هر جوان معتقد به عدل اسلامی ذهن و دل خود را به آن متوجه می‌یابد و از کسانی که مظنون به چنین تخلفات شناخته می‌شوند پاسخ می‌طلبند و همچنین در کنار آن از دولت و مجلس و دستگاه قضایی عملکرد قاطعانه برای ریشه‌کن کردن این فسادها را مطالبه می‌کنم. امروز این مهمترین مسئله کشور ماست و نسل جوان دانشجوی متعهد و مؤمن نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد. امام خامنه‌ای متذلل العالی با عرض سلام خدمت تمام همدانشگاهی‌های عزیز و تبریک روز دانشجو پیام مقام معظم رفعی رو براتون قرائت کردم در دومین گرد همایی دانشجویان راجع به برنامه امروز واسهتون بگم خب اول قرائت قرآن رو داشتیم بعدش درود و تئاتری که دانشجوها اجرا کردن قبل از اینکه بخوایم دعوت کنیم از مدعو بمونیم که برامون سخنرانی کنن در خدمتشون باشیم این نکته رو بگم که زمانی رو برای پرسش و پاسخ ما اختصاص دادیم دوستانی که میخوان مشارکت داشته باشن توی این پرسش و پاسخ میتونن خودشون و اسمشون رو به آقای آرش گلجیفانی که اینجا هستن بدن اسمشون رو و همچنین دوستانی که دوستان میتونن سوالاتشون رو روی برگه بنویسن و باز هم به آقای گلجیفانی تحویل بدن که بنده از مدعومون بپرسن بعد از سخنرانی استاد ما در خدمت جناب آقای جمشید جم هستیم با نوای به یاد ماندنی یار دبستانی من و از حضور ایشون فیض می‌بریم. فعلا از حضورتون مرخص میشم تا موقعی که مدعو تشریف بیارم.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير الناصر المهين در واسه پاس گذارم که توفیق شد خدمت شما عزیزان شرف حضور داشته باشم و تبریک عرض میکنم برای رسیدن روز دانشجو و پیشاپیش 16 آذر رو به عنوان روز دانشجو خدمت شما عزیزان و امیدوارم که شادابی و نشاطی که در مراسم 16 آذر هر سال در دانشگاه های ما همدلله زمینه یه گفتگو رو فراهم میکنه در یاد و خاطره شهدای گرانقدری که در مراسم ورود نیکسون ذبح شدن به پای مقام آمریکایی یعنی آقای ریچارد نیکسون رو گرامی می‌داریم و امیدواری هست از اینکه یاد و خاطره اون سه شهید عزیز زمینه‌ای باشه برای اینکه ما بدانیم مواجهه‌مون با آمریکا و قدرت‌های استکباری چه بهای سنگینی براش پرداخته شده و شهدای گرانقدر ما در طول بیش از 5-6 دهه گذشته در محافل دانشگاهی چگونه مقابله و ستیز با نظام سلطه رو رقم زدن. امروز در شرایطی مراسم 16 آذر رو برگزار می‌کنیم که در یکی دو هفته گذشته نامه دوم رهبر انقلاب به جوانان غرب در فاصله کمتر از یک سال صادر شد و گفتگوی مستقیمی رو که رهبر انقلاب با جوانان تمدن غرب آغاز کردند این زمینه ایست برای گشایش مناسبات بین دو طیف از جوانان، جوانان غربی و جوانان شرقی، جوانان مسلمان و جوانان اهل مکاتب و نهلهای دیگه در ادیان الهی یا بیرون ادیان الهی. از این منظر که شناخت مناسبتری طرفین از همدیگه پیدا کنند و این شناخت ماهیت عمیق فکر فلسفی رو در متن خودش داشته باشه. ما در چند چونه این نامه و چرایی نگارش این نامه ها بحثی نداریم. مسئله ما بر سر یک فراز مهم این نامه بود، اون هم بحث درد مشترک بین همه جوانان که پدیده تروریسم نامیده شد. خب امروز در منطقه ما به بهانه مواجهه با تروریسم 14 ساله که لشکرکشی کردن، کشور افغانستان رو اشغال کردن از 1380 و نه تنها تروریسم ریشه کن نشد بلکه حضور مستمر اینها در افغانستان زمینه مصیبت‌های بیشتری برای افغانستان و پاکستان فراهم کرد. حضورشون در عراق به بهانه سلاح اتمی خشونت در منطقه بیشتر گسترش داد و بیش از 56 ماه است که در سوریه و در مناطق دیگه به بست تروریسم می‌پردازند. افتضاحات اخیر دولت ترکیه که معلوم شد نفت سوریه و عراق رو می‌دزده و از تروریست‌ها می‌خره، چند هزار تانکر نفتکشی که این نفت‌ها رو منتقل می‌کنند اونجا توسط داعش و با قیمت بسیار ارزانی به بازار ترکیه سرازیر میکنن با حمایت ویژه آمریکا، عربستان، رژیم صهیونیستی و اتحادیه اروپا. این موارد نشون میده که مبارزه با تروریسم هم عین پدیده حقوق بشر، عین پدیده دموکراسی، عین پدیده نهادهای مدنی و جامعه مدنی، عین پدیده آزادی فقط در حد شعار باقی موند و نظام سلطه از هر آنچه که زیبایی و ظرافت داره استفاده میکنه برای مقاصد و مطامع خودش. اما موضوع ما این هم نیست. تبیین این نکته بسیار کلیدی است که در فضای حیاتی امروز آنچه که حائز اهمیت شناخت ریشه این درد مشترکه. ریشه این درد مشترک فراتر از تمدن غرب، فراتر از تمدن هژمون به حاکم یعنی آمریکا و فراتر از تحولاتی که در منطقه می‌بینید. امروز شما متوسط 20 تا 25 سال سن دارید و افقی که آقای ریچارد خاص مشخص کرده در 50 سال، در 30 سال آینده، پدیده تروریسم پدیده است که وبال گردن تمدن بشری است و آینده زندگی شما هر روز با پدیده های خشونتباری روبرو هست، چه در اخباری که میشنوه، چه این که در آینده نچندان دور شما هم با پدیده تروریسم دست و پنجه نرم خواهید کرد. اگر آرایش صحنه پلیس کشور رو امروز در تهران و بعضی شهرستان ها ببینید، سوای از مانوری که داره صورت میگیره ناظر به جدی بودن تهدیده. اهمیت درک زندگی در محیط امن که پیرامون اون آتش و ناامنی فوران میکنه زمانی جدی میشه که هر روز بشنوید که وزارت اطلاعات تیم‌های گسترده‌ای از گروه‌های تروریستی رو گرفته. نیروی انتظامی امروز صبح در جنوب شرق کشور در نزدیکی ایران شهر تله‌های انفجاری رو گرفته، خونسا کرده. سپاه در جنوب شرق یا در شمال غرب هسته‌های تروریستی رو دستگیر کرده. یکی از اینا کافیه از دست در بره، یه اتفاق تو مترو تهران بیفته، اون موقع پدیده برای همه مردم جامعه ما جدی میشه. یعنی زندگی کردن در محیطی ناامن اون روز برای همه جدی خواهد شد که افغانستان در آتش میسوزه یعنی چی؟ حرفی که بشار اسد به فرانسوی ها زد، فرانسوی ها یک شب تا صبح چند تا واقعه تروریستی داشتن توی پاریس و بشار اسد در مصاحبه با یک خبرنگاری گفت آنچه که در پاریس رخ داد در طول 5 سال گذشته وضعیت هر شب و روز مردم سوریه است. یک شب البته تمدن غرب در فرانسه صاحب قدرت اتمی، صاحب بالاترین سطح از تکنولوژی، صاحب بالاترین سطح از ادعای دموکراسی، حقوق بشر، صاحب حق وتو در سازمان ملل، یک شب 5 تا واقعه تروریستی اتفاق افتاد، 100 نفر کشته شدند. تمام ساختار تمدن غرب لرزه در آمد. به مدت 3 ماه اعلام وضع فوق‌العاده کرده آقای اولان. اون تا شما جوانان ایرانی در یک محیط به شدت ناامن در امنیتی به سر میبرید که درک صحیحی از اون نداره نسل شما. نسل شما نسل دفاع مقدس نیست که تیر و ترکش رو از نزدیک دیده باشه، بمبارون ها رو از نزدیک در شهرهای مختلف لمس کرده باشه. نسل شما مسائل سوریه، مسائل فلسطین، مسائل یمن و لبنان رو از چه چیز شنیده؟ از رسانه ها شنیده. و شناخت این نکته بسیار مسئله جدی است. پس وقتی از این درد مشترک یاد میکنیم، این درد مشترک متاسفانه خیلی ملموس نیست برای یک نسلی مثل نسل شما در جامعه ایرانی. اونتا مراتب این درد مشترک یک ریشه اصلی داره. اون ریشه اصلی رو واکاوی کنیم، چون عرض کردم به مدت 30 سال حداقل آمریکایی‌ها برای این منطقه این خواب رو دیدن. این رو قبلا از رسانه‌ها اعلام کردیم، در دانشگاه مختلف بهش پرداختیم. اجمالا اشاره می‌کنم در یک جمله که آقای ریچارد هاس، رئیس شورای روابط خارجی آمریکا، رسما تیر ماه سال گذشته که داعش سرازیر شد، از دیرالزور سوریه آمد، شهر موسل رو گرفت و رسید تا پشت دروازه های بغداد، و اگر نبودن فرماندهان ایرانی که برای کار مستشاری بلافاصله به کمک بغداد رفتن، بغداد در 24 ساعت تا 48 ساعت بعدش سقوط میکرد. آنچه که شما تحت عنوان پدیده داعش از تیر ماه سال گذشته تا امروز شنیدید و جنایت هایی که اینها مرتکب شدن در فضای تکفیری، این اتفاق عجیب و غریب یه پیش درآمدی تو آمریکا داشته که بخشی از اون رو آقای ریچارد هاس پرده از اون برداشته. جنگ مذهبی 30 ساله، جنگ مذهبی 30 ساله مورد نظر آقای ریچارد هاس جنگی است ناظر به این نکته که 400 سال پیش در متن قاره اروپا یک جنگ مذهبی بین کاتولیک ها و پروتستان ها صورت گرفت، انقدر این دوتا از همدیگه کشتند تا بعد از این کشتار عظیم برای همیشه جوانان نسل بعد دین رو کنار گذاشتن، نه کاتولیک رو پذیرفتن نه پروتستانتیسم رو، کل مسیحیت به محاق رفت. البته به ما همیشه تو دانشگاه گفتن که لئوناردو داوینچی تابلو لبخند ژکوند مونالیزا رو کشید، آقای میکلانج مجسمه داوود رو تراشید، با این اتفاقات ایتالیا رنسانس شد و دین کنار گذاشته شد و تمدن غرب به راه جدیدی رفت، دوره مدرن شروع شد. اما واقعیتش اینه که با 4 تا تابلو و مجسمه که نمیشه تحول تمدنی ایجاد کرد. تحول تمدنی زمانی شکل گرفت که یک جنگ خونین عجیبی به وجود اومد. عیدی بود به نام عید سنت بارتولمی توی فرانسه، شب اون عید 8000 نفر رو از کاتولیکا رو به شکل فجیع، شبیه همین کاری که داعش میکنه، کشتن. کاتولیکا پروتستان ها رو کشتن. بعد از این قضیه چندی بعدش شرایطی پیش اومد که جنگ مذهبی بین کاتولیکا و پروتستان ها شروع شد، به قدری از هم دیگه تو متن قاره اروپا کشتند که فقط در مورد آلمان گفته شده که کشور آلمان جمعیتش 1/3 شد تو متون تاریخی. یعنی وقتی که آلمان 1/3 شد جمعیتش، یعنی از هر 3 تا آلمانی 2 تاش کشته شد اون جنگ 30 ساله، چنان نفرتی از دین در دل تمام مردم اروپا به وجود آمد که کلیسا رو صرف نظر از کاتولیک بودن یا پروتستان بودن اون کنار گذاشتن. آقای ریچارد هاس میگه یک جنگ مذهبی 30 ساله جدید شروع شده. این جنگ مذهبی 30 ساله جدید ناظر به این نکته است که باید هر طوری شده دین اسلام به زاویه رانده بشه. انقدر شیعیان تکفیری و سنی های تکفیری به جان هم بیفتند، از یک سو کسانی در تلویزیون های ماهواره‌ای به اسم روحانیت شیعه اهل سنت رو توهین میکنن، از سوی دیگه اونهایی که به اسم اهل سنت شیعه رو توهین میکنن، هر دو هم یک آبش بردارن سرویس های اطلاعاتی غربی. یعنی جریان امامهای انگلیسی که روحانی نماهایی هستن که از شبکه‌های ماهواره‌ای به اسم شیعه اهل سنت رو مورد توهین قرار میدن، مقدساتش رو، و متعاقباً تکفیریون وهابی که شیعه رو تکفیر میکنن، اینقدر نفرتی که این دو گروه میپراکنند باید تقویت بشه که جهان اسلام 30 سال بعد، نسل بعد که آمد، دین رو برای همیشه بگذاره کنار. پس نقشه راه ایالات متحده و غرب الان جلوی دست ماست. شورای روابط خارجی آمریکا آقای ریچارد هاس رسما اعلام کرده تیر ماه سال گذشته که این جنگ مذهبی 30 ساله شروع شده و حالا حالاها ادامه خواهد داشت. این جنگ مذهبی 30 ساله رو 1.5 سال رو گذروندیم، اگه همون تیر ماه پارسال رو هم که ایشون اعلام کرد که این جنگ مذهبی 30 ساله داره شروع میشه، حرکت داعش رو بذاریم مبنا، سال گذشته در گرفتن موسل و سرازه شدن به سمت بغداد، 1 سال نیمش الان گذشته، ما مانده این با 28 سال نیمه دیگه رو به سن خودتون اضافه کنید، تقریبا هولوهوش 50 سالگی شما قرار این موضوع خاتمه پیدا کنه. پس ما با پدیده‌ای به نام درد مشترک در نامه رهبری برای بین جوانان غربی و شرقی رو هستیم که این درد مشترک مسئله آینده شماست. هیچگاه هیچ کانال ارتباطی در فضای سایبر در شبکه‌های اجتماعی یا هیچ شبکه تلویزیونی رو نگاه نمی‌کنید مگر اینکه به شما بگویند، اطلاع بدهن که امروز در یک جای بمبی منفجر شد، اقدام تروریستی صورت گرفت. یه موقعی میگید که این به ما ربطی نداره، توی سوریه است، توی لبنان، توی پاریس، توی اندونزی، توی جای دیگه است. خیلی خوشبین نباشید. امروز اقتدار دستگاه امنیتی کشوری که تا الان توی 14-15 سال گذشته هیچ اتفاقی داخل تهران حداقل نیفتاده و ریگی در سیستان و بلوچستان توی چند مدت 406 نفر رو گرفت سر برید، فیلماش الان توی فضای سایبر و یوتیوب هست، جاده‌ها رو می‌بستن، مردم رو می‌گرفتن، سر می‌بریدن. اون کسی که این کارو می‌کرد می‌تواند در تهران و اصفهان و شیراز هم همین کارو بکنه. پس یک مقداری باید مسئله رو جدی گرفت. این درد مشترک ناظر چیست؟ اتفاق نامیمونی که افتاده دوستان عزیز، اون اتفاق نامیمون اینه که اون گروهی که ادعای مبارزه با تروریسم میکنن خودشون پشت قضیه هستن. این گروه خودشون رسما تروریسم رو حمایت میکنن و این موضوع رو بستش میدن. معانی این برای ما بسیار مهمه، هم در قرآن هم در فرهنگ ایرانی. حکیم ابوالقاسم فردوسی در مهمترین متن ادبی استراتژیک ما ایرانی‌ها، یعنی شاهنامه فردوسی، انگاره‌هایی از قرآن رو گرفته، ماجرایی از انبیا رو گرفته، بعضی از سازوکارهای دینی رو گرفته، تبدیل به سازوکارهای اسطوره‌ای کرده و حماسه سرایی کرده. از یک دوره یاد می‌کنه که سه تا پرده داره. پرده اولش شخصیت کیومرث، شخصیت هوشنگ و شخصیت طهمورث هست. کیومرث و نوادگانش یعنی هوشنگ و همچنین طهمورث در پرده اول کسانی هستند که وقتی در ایران فرمان روایی می کنند ویژگی اصلی حرکتشون اینه که اول با ابلیس می جنگند، ابلیس رو به زاویه می رانند، جنود و لشکر ابلیس رو تارومار می کنند، مردم خودشون رو از ابلیس می گیرند. ابلیس رو از مردم خودشون نمیگیرن، مردم خودشون رو از ابلیس میگیرن. هم در ادبیات تفسیری مربوط به شاهنامه داریم، هم در سازوکارهایی که در مباحث فلسفی پیرامون شامده، که کیومرث، هوشنگ و طهمورث سببیت یعنی خوی درنده خویی و حیوانیگری رو از جامعه و مردم خودشون میگرفتن. در فرمان روایی تراز، در حکمرانی تراز، کاری که کیومرث یا هوشنگ یا طهمورث می کردن، اصلا طهمورث معروف بود به طهمورث دیوبند، دیوها و اهریمنان رو می گرفت و به در واقع زنجیر می کشیده. همون سازوکاری که ما در مورد حضرت سلیمان در قرآن می شناسیم، که سلیمان نبی علیه السلام خدا اجنه و شیاطین رو تسخیرش می کرد و آیه داریم که اینا میرفتن برای سلیمان قواسی میکردن، یعنی در عمق آب قواسی میکردن. این پاکیل هایی که در ذوب فلز امروز میشناسید، خب میدونید 2950 سال پیش زمان سلیمان نبی این جنیان برای سلیمان اینها رو طراحی کرده بودن و تحت عنوان یک چنین عناصری به کار گرفته میشدن. هوشنگ و طهمورث هم همچین سازوکاری داشتن، ابلیس رو محصور میکردند و جنودش رو تارومار میکردند، مردم خودش رو از اونا میگرفتند. مفسرین شاهنامه فردوسی، مثلا محمد عوفی در کتاب جوامع و حکایاتش انگوش روی مسئله میذاره، میگه این تعویل، این نکته است، تعویل و تفسیر آنچه که اینجا گفته شده اینه که شخص طهمورث، شخص کیومرث یا شخص هوشنگ، اینها فرمان روایانی بودن که مردم خودشون رو، خوی شیطانی رو از مردم خودشون و جامعهشون میگرفتن، مردم خودشون رو از ابلیس و وسوسه های ابلیس دور میکردن، جامعه درست میکردن بدون شیطان، جامعه درست میکردن که ابلیس و نگاه شیطانی در اون دوره. این پرده اولی که اینجا حکیم ابوالقاسم فردوسی مطرح میکنه ناظر این آیاتی است در قرآن که هشدار میده خدا که شیطان برای شما عدو مبینه، دشمن آشکاره. مدام قرآن انسان رو تحذیر داده که این همونطوری که از پدر و مادر شما، از آدم و حوا لباس از تنشون در آورد، لباس از تن شما انسانهای دیگه هم در میاره از بنی آدم. مراقب باشید که ابلیس، شیطان یک حدیده ایست که دشمن اصلی شماست، عدو مبینه. نمیفرماد خصم مبین، میفرماد عدو مبین. تأثیر اجتماعی شیطان و جنودش بر انسان چیه؟ مثلا تاکید داره که وشارکون فی الاموال و الاولاد، برو در مالشون و در اولادشون شریک شو. 7 میلیارد نفر، بیش از 7 میلیارد نفر، نزدیک 8 میلیارد نفر امروز روی کره زمین زندگی میکنه. چطور شیاطین میتوانند در مال و در اولاد این 7 8 میلیارد نفر شریک بشن؟ اگر به نظام مالی ربوی اقتصاد امروز جهان نگاه کنید، در بورس، در بانک، در بیمه، در اوراق قرضه، در ساختار بازار مشتقه، میبینید که جای این نظام مالی جهانی امروز شیطان و ابلیس جلودش شریکن در مال مردم. یعنی مردم در خصوصی ترین اقتصادها که با کسی شریک نیستن، یک شراکتی دارن با ابلیس. و شارک هم فل اموال و اولاد، برو در مال و اولاد اینها شریک شد. اگر به پهنه مناسبات اخلاقی و اجتماعی امروز نگاه کنید، آمار بالای طلاق در جوامع مختلف، فروپاشی عظیم خانواده در تمدن غرب و سپس انعکاس و گسترش امواج اون به جوامعی مثل جامعه ما، ادعاهایی مثل بحث طلاق عاطفی و موارد دیگه یا سازوکارهایی که توی این زمینه میبینید، حاصل پدیده ایست به نام، به تعبیر غربی ها به نام سکس فانتزی، یا که توی روان پزشکی بهش میگن سکس فانتزی یا سکس تخیلی، یا پدیده‌ای که در فقه شیعه معروف به زنای ذهنی است. این حاصل تعامل گسترده شیطان و جنودش در زندگی بشر امروزه. یعنی آیه وقتی میفرماد که برو در مالشون و در اولادشون، در فرزندانشون شریک شو، چطور شیطان میاد در فرزندان کسی شریک بشه؟ آمار سال 1393 صندوق به اصطلاح نهادهای خانواده بین‌المللی، سازمان ملل و گزارش امسال 1394، مکافملی نقشه خانواده 2014 و 2015 میزان زنازادگی رو در نظام جهانی به خصوص در کشورهای غربی کاملا روشن با عدد و رقم معین میکنه. نشون میده که ضریب بالای اقتصاد منحط ربوی که شما یه قلمش رو در 20 ماهه 1392 از دی ماه 1392 تا مرداد 1394 در بورس تهران دیدید، در بورس ایران 180 هزار میلیارد پرید، کجا رفت؟ قمار دیگه. وقتی اساس بورس رو خود غربی‌ها میگن قماره، قماری که توی قرآن نهی شده به عنوان یه عمل حرام، میان تبدیلش میکنن به یک علم. یک کسان میرن مدیریت مالی میخونن در دانشگاه‌ها، یعنی یک پدیده مذموم و انحرافی رو تو قالب یک سازوکار مالی مشروع میخونن. این پدیده میان در یک کشور اسلامی جا خوش میکنه، تبلیغ میشه براش، کسانی درسش رو میخونن، نهادهای حکومتی و دولتی میرن پولهای مردم رو میگذارن اونجا، مردم هم تو بخش خصوصی میرن اونجا سهام میخرن. 180 هزار میلیارد تومان از درآمد مردم اونجا دود میشه میره هوا، البته از کیسه مردم میره تو جیب 1%. همون جریان وال استریت که توی آمریکا راه افتاد علیه بورس، بازار بورس وال استریت، جنبش 99% علیه اون 1% که میگفتن حق ما رو خوردن. این حق ما رو خوردن انقدر پدیده عجیبی میشه که 4 تا وزیر تو اردیبهشت شهریور امسال نامه میزنن به مسئولین کشور که آقا یکی به داد ما برسه، هرچه دارایی های وزارتخونه ما تو بورس دچار مشکل شد. این هیچ چیز جز همون ساختار قمار و ساختار روای سازمان یافته اقتصاد جهانی که یه قلمش در کشور ما این بود. البته هیچگاه به این پدیده در کشور ما از این زاویه نگاه نمیشه. اما این مشارکت شیطان در اموال مردمه. ببینید آیه قرآن اینه، خدا به ابلیس میگه، میگه اونی که ولایت تو رو میپذیره برو در مالش و در فرزندانش شریک شو. میاد بگید که من سیطره پیدا میکنم بر بندگان تو الا المخلصین، غیر کسایی که مخلصن. میگه نه، تو حتی سلطه بر مؤمنین هم پیدا نمیکنی، اما اونایی که خیلی فکر میکنی جذبت میشن، ولایت تو میپذیرن، این حرفا رو جدی میگیرن، برو در اموالشون و اولادشون شریک شو. امروز وقتی نظام مالی جهان رو نگاه میکنیم، حتی نظام مالی ایران رو، کاملا مشارکت شیطان رو در ساختارهای مالی ایران می‌بینیم. دو هفته پیش یکی از مسئولین بانک‌ها رفته بود دیدار مراجع نظام تقلید. انگار مراجع نظام تقلید با هم دیگه تلفن رو برداشتن، به هم دیگه گفتن دیدار هر کدومتون که آمد این جمله رو بهش بگید. تیتر همه خبرگزاری‌ها پشت سر هم این بود: فلان مقام بانکی رفته دیدار مرجع تقلید اول تو قم پیش گفته دیر کرد رواست و حرامه. رفته دیدار مرجع بعدی بهش گفته دیر کرد تو بانک‌ها رواست و حرامه. رفته دیدار مرجع سوم بهش گفته دیر کرد رواست و ربا حرامه. البته من میدونم اون مسئول بانکی وقتی برمیگردن سر کارشون اصلا براشون مهم نیست که چه اتفاقی افتاده، اصلا براشون اهمیت نداره این حرفا، فقط میرن که در واقع برای خالی نبودن عریضه سفری به قم کرده باشه. اما رد پای شیطان در مشارکت مالی همه مردم جهان امروز عموما و مردم ما خصوصا دیده میشه. اون تو بورس ما 180 هزار میلیارد، کسی نگفت 180 هزار میلیارد کجا پرید، ولی کجا شما اون اثر رو میبینید؟ جایی که شکاف طبقاتی در این جامعه جوری جلو میره که کسانی که ندارن و امروز با 45,000 تومن هدفمندی یارانه‌ها دارن زندگی میکنن فقیرتر میشوند و بعد نرد عشقی رو که میبینید بعضیا میبازن با سازوکارهای زندگی بورژوایی، خونه های چند صد میلیاردی، ماشین های 1 میلیاردی، تفریحات آنچنانی و این فاصله شدید فقیر و غنی که در جامعه ما داره روز به روز بیشتر میشه، حاصل همینه که ما ابعادی داریم که این ابعاد وجوه مختلف خودش رو داره نشون میده. پیشرفتی به اسلام نداره، یعنی اسلام نیومده بگه که شما جامعه‌ای بسازید که فقیر و غنی درش اینقدر فاصله داشته باشه. اونجایی که نظر مجتهدین در حوزه علم دینی اینه که این سازوکارها رباست و قماره، برای اینکه این چارچوب پیش نیاد، چون کسی شرکت بورس بازی رو بلده میتونه کاری کنه که 180 هزار میلیارد از کیسه مردم بره توی جیب یک اقلیتی که توی آمریکا نمادش میشه میداخ، بره میداخ توی سازوکارهای بورس وال استریت به سادگی 67 میلیارد دلار به جیب زده بود بدونی که یک برگ سند جا به جا کنه. خب بعضی ها این تکنیک رو بلدن دیگه، یعنی کسانی که تکنیک ساختارهای هرمی رو میدونن، با سیستم های این چنینی آشنا هستن، اونها میدونن که اینو چجوری مردم برن سهام بخرن و برن گل سود سهام مردم رو به جیب بزنن. این پول های نامشروعه که میاد فاصله طبقاتی ایجاد میکنه. پس شیطانی که در قرآن تحذیر داده شده که مشارکت در مال و اولاد مردم کنه، حالا شما اینقدر کارشناس روانپزشکی و کارشناس روانشناسی و کارشناس اخلاق بیارید بذارید توی تلویزیون و رادیو و توی دانشگاه‌ها و فرهنگسراها، اینا به مردم میگن چجوری خانواده‌شون رو حفظ کنن. مادامی که مردم اسیر پدیده زنای ذهنی و سکس فانتزی هستن، پروفسور برت کاهر روانپزشک ارشدی که این تحقیقات رو 25 سال توی انگلیس و آمریکا انجام داده، رسما در کتاب سکس فانتزیش میگه این هیچ درمانی نداره. هیچ درمانی نداره، مگه ربا درمان داره؟ مگه قمار بورس درمان داره؟ پدیده‌ای که ابلیس در اون درگیر شد فقط باید مردم رو ازش بگیری، راه درمانی نداره، بیماری علاج پذیری نیست. کانر توی کتاب هویز بنیست دونی یورهه چیکی کرده شما خوابیده، مسئله دنیای جدی سکس فانتزی رو در فضای این سازوکار جوری برای شما تبدیل میکنه که شما راه درمان و نجاتی از این پدیده ندارید. خب چه باید بکنید؟ مشارکت در مال و در اولاد، این یکی از اون مخاطراتیه که ابلیس بهش میپردازه، یکی از مخاطرات. پس وقتی قرآن هشدار میده که شیطان لباس از تن شما به در میکنه، همونطوری که از تن پدر مادر شما آدم و حوا به در کرد، و صراحتاً خدا بهش میگه اونایی که ولایتتو میپذیرن برو در مالشون و در اولادشون سهیم شو، انبیا و ائمه چه میکردن؟ انبیا و ائمه یک سازوکار جدی داشتن. این هم از این پالسی سسوی شیطان، چون شیطان برای اینکه چهرهش تبدیل نشه پارازیت ایجاد کنه. اما انقلاب اسلامی انقلابی ضد پارازیت شیطان بود. اگر تصورش این بود که انبیا و ائمه رو توانست مثلا به زعم خودش با به حاشیه براند و نگذارد که حرف حق زده شود، امروز در آستانه ظهور چهره ابلیس و شیطان همونطوری که زمان سلیمان نبی روشن شد و افشا شد، امروز هم چهره ابلیس و جنودش روز به روز داره بیشتر روشن افشا میشه. اگر فردوسی حکیم شخصیت کیومرث، شخصیت هوشنگ و شخصیت طهمورث رو ترسیم میکنه و میاد این سازوکار رو میبینه برای ما که اینا اول میمادن مردمشون رو از ابلیس و جنود ابلیس میگرفتن، سبعیت و خوی حیوانی و وحشیگری و شهوت رو در مردمشون تعدیل و تلطیف میکردن، تا جایی که میگه طهمورث ابلیس رو مرکب و اسب خودش کرده بود سوارش میشد، که باز محمد غوفی میگه که نه، این منظور این بوده که شیطان و جنود شیطان رام شده بودن. یه نکته کلیدیه دیگه. اگر ما آدرس بدیم بگیم اصل خطر امروز رژیم صهیونیستی و امروز آمریکا و اروپا و لیبرالیزمه، این یک آدرس نیمبندیه. اصل خطر شیطانه، شیطانیست که اینها رو تسخیر میکنه. فردوسی میاد در پرده دوم چه کسی رو روشن میکنه هویتش رو؟ ضحاک رو. در سرزمین ایران کیومرث و هوشنگ و طهمورث اول ابلیس و جنود ابلیس رو از مردم دور میکردن، مردم رو از اونا میگرفتن، جامعهشون جامعه اخلاقی و امنی میشد. اما در سرزمین بابه، همینجایی که بهش میگیم هله تا بالای کربلا، این منطقه رو بهش میگن منطقه بابل. در منطقه بابل شاهی بود به نام مرداس، پسری داشت به نام ضحاک. ضحاک روند تبدیل شدنش به یک هیولا و یک دیگ تو سه پرده توسط فردوسی ترسیم شده. اول میاد تبدیلش میکنه که پدرش رو کنار بذاره، خودش قدرت رو بگیره، وسوسه شیطان، مردمی که از شیطان گرفته نشوند. در مرحله دوم زمانی که شد حاکم، فرد شکمپرستی بوده، این به عنوان آشپز میاد، ابلیس براش غذاهای بسیار خوشمزه‌ای میپزه، بعد ابلیس صداش میکنه، ضحاک صداش میکنه که ازش تقدیر کنه، تو چی میخوای بگو من برات برآورده کنم، تو غذاهای خیلی خوبی میپزی. میگه فقط شما اجازه بدید من کتفای شما رو ببوسم. اجازه میده ابلیس کتفای این رو میبوسه و میدونه که اون دوتا مار رویده میشه روی کتفاش. پرده سوم پرده بعدیست، پرده ایست که در اون حالا درمان درد این دوتا مار توسط طبیبی که خود ابلیس دوباره میاد نسخه درمان رو به این میده، باید مغز جوانان رو هر روز در بیاری بده این بخوره، این مارها تا تو رو اذیت نکنن. کنایه است از اینی که امروز بهش میگه قدرت نرم، جنگ نرم، مغز جوانان خوراک قدرت های استبدادی و استعماری. اگر این حجم عظیم نظام اطلاع رسانی، نظام فرهنگی لیبرالی و فضای شیطانی که سینمای هالیوود و به ویژه در عرصه بازی کامپیوتری و انیمیشن ها و سریال ها ایجاد می کنند، قوقا و هیاهویی که در فضای رسانه امروز می بینید، ذهن ها تحت تاثیر قرار می گیره، یه روز اگر در شکل فیزیکی کسی به نام فردوسی نشون میداد که مغزهای عینی رو باید بگیرن بدن مارهای روی دوش ضحاک بخوره، امروز مغز شمای جوان رو لزومی ندارد ماری از روی دوش ضحاکی به نام باراک اوباما بیاد بخوره، بلکه کفایت میکنه که محتوای ذهن شما محتوایی باشه که اون میپذیره، اون محتوای ذهن شما رو تغذیه میکنه. یعنی حیاتش به اینه که ذهن شما درش مطالب رویده بشه و باورهای درش رویده بشه که پایه‌های اون مارها رو تناورتر کنه. پس در سه پرده ابلیس میاد نزدیک میشه، از ضحاک یک هیولا میسازه، این رو به جان هفت کشور پیرامون بابل میندازه، حتی ایران تسخیر میشه توسط ضحاک. در شرایطی که قبلش تو پرده اول گفته بود فردوسی که ویژگی حکمرانی مثبت اینه که حکمران و فرمانروا خودش از دست ابلیس نجات پیدا کرده باشه، تزکیه بود تطهیر شده باشه، سپس مردمش رو از چنگ ابلیس بگیره، از چنگ جنود ابلیس بگیره. بعد بلافاصله در پرده دوم خلاف اینو نشون میده، نشون میده اگر کسی به به تسخیر ابلیس در آمد تبدیل به هیولایی میشه که مردم خودش و مردم کشورهای اطراف خودش رو نابود میکنه. من از سر جوانان اونها رو برای سیر کردن شکم مارهای روی دوش خودش استفاده میکنه و اون جامعه رو به تسخیر خودش در بیاره. و در پرده سوم که میشناسید، مبتنی بر داستانی که در ماجرای حضرت موسی علیه السلام آمده که به فرعون گفتن کودکی به دنیا میاد پیشگوها که این حتما آینده تو رو نابود میکنه، دستور داد کودکان رو بکشید. بالاخره مادر موسی حضرت موسی علیه السلام رو توی سبدی گذاشت، به امان خدا به رود نیل افکند و این آمد در محیطی به نام کاخ فرعون، اونجا بزرگ شد و بعدا فرعون رو ساقط کرد. همین رو دستمایه قرار داده حضرت حکیم توس و شخصیتی رو تراشیده از فرزند آبتین و فرانک که این فرزند به دنیا میاد و هرچند پیشگوها گفته بودند به ضحاک که این کودک در ایران شکل میگیره میاد و تو رو نابود میکنه، اما کودکان رو کشت، ولی خب بالاخره دستش به این نرسید و این آمد به همراه کاوه آهنگر و بساط ظلم و جور ضحاک رو جمع کرد. این قسمت پرده سوم و دوم برای شما شناخته شده است. همیشه شما فرعون ها، نمرود ها و کسانی که بیان اینها رو کنار بزنن رو شناختید، اما لایه اول رو با هنرنمایی زیبایی فردوسی تو پرده اول نشون میده. میگه تبدیل شدن فرعون به فرعون، چنگیز به چنگیز، صدام به صدام، تبدیل شدن ضحاک به ضحاک یک فرایندی داره که کسی به نام شیطان و جنود شیطان میاد این کارو میکنه. نه فقط اون فرمان روا رو بعد از جنود شیطان گرفت، بلکه تک تک مردم رو هم بعد از جنود شیطان گرفت. درد مشترک امروز اینه، سبعیتی که شما امروز در داعش میبینید شیطان وجودشون رو پر کرده، سر میبرن، زنان و دختران رو قلاده میزنن، این بردگان 2000 سال پیش میبرن توی شهر موسر میفروشن، مردم رو ردیفی میچینن، تیر خلاص بهشون میزنن، صحنه های عجیبی از این وقایع تروریستی خودشون القا میکنن، ان نصر به رعب، ایجاد پیروزی توأم با وحشت رعب. این کجای اسلام آمده؟ این غیر از اینه که وجود اینا آکنده از شهوت و غضب و خشونت و شیطان تمام ساحت های وجود اینها رو تسخیر کرده. امروز اون تعبیر رو بهش میگن زامبی شدن. اینا رو وجودشون رو مملو و از در واقع خشونت و نفرت و شهوتی کرده که به هر کجا این انرژی اصابت میکنه تخریب میکنه. آثار تاریخی چند هزار ساله رو ویران میکنن، قبور انبیاء اعظم رو تخریب میکنن، زنان و دختران رو به بردگی میبرن، مردان رو از دم تیغ میگذرونن، کودکان رو زنده میگذرن. کودکان وقتی این صحنه های فرهنگ ستیزی، تمدن ستیزی، زن ستیزی، مرد ستیزی و خشونت رو دیدن، این کودک رو میذارن بزرگ بشه. این کودک امروز تو سوریه و عراق و یمن و جای دیگه وقتی بزرگ میشه 30 سال دیگه قضاوتش در مورد این اتفاقات که زیر پرچم لا اله الا الله انجام میشه به رنگ مشکی با صورت های پوشیده و ریش های بلند، قضاوتش چه خواهد بود؟ همونی که آقای ریچارد هاس میگه دیگه، دین برای همیشه زاویه رانده میشه. ما مسئله‌مون پرده اولیه در فرمان روایی مطلوب، اون سازوکاری که ضحاک شکل نگیره، امثالی مثل کیومرس و هوشنگ و طهمورث بیان و مردم خودشون رو از دست ابلیسیان نجات بدن. سال قبل دو سال قبل نمایشگاه بازی رایانه‌ای بود، سخنران برنامه بودم، دوستان برگزار کننده گفتن که این نمایشگاه رو بازدید کنید. رسیدیم این جایی گفتن که اینا تصاویر چهره های خطرناک و خشنی است که توی 600-700 تا از بازی هاست. حدود 3000 تا بازی رو رصد کرده بودن. 600-700 تا از بازی رایانه‌ای یک شخصیت های هیولایی داخلش بود که اینا رو عکسشون رو قاب کرده بودن. 50-60 تا. بعد گفتم که خانواده‌ای که بچه‌هاشون رو می‌بینن به شما مراجعه کردن که بگن آیا بچه‌هاشون خواب‌های وحشتناک می‌بینن با این هیولاهای عجیب و غریب؟ گفتن نه، خب تو کشور ما متأسفانه اینکه تو چه سنی بازی‌ها دیده بشه ملاحظه نمیشه. خانواده‌ها بی‌محابا می‌ذارن بچه‌هاشون پای کنسول‌ها توی بازی مختلف که بازی آنلاین چه ببین، انواع این بازی‌ها متأسفانه انجام میشه و هیچ نظارتی نیست، هیچ کارشناسی، خود جوان‌ها که هر دفعه انجام میدن می‌شناسن، دسته‌بندی کنن، مشخص کنن. خشونتی که هفته گذشته در سان برناردینو در ایالت کالیفرنیا انجام شد و کسی وارد اون مراسم شد، 14-15 نفر رو کشت، و تلویزیون ها اعلام کردن که این 355 واقعه خشونت بار تروریستی در خاک آمریکا بود در یک سال گذشته، ما با آخر سال 2015 میلادی نزدیک میشیم. واقعه سان برناردینو 355 واقعه بود. آقای باراک اوباما اعلام کرد که خشونتی این چنینی در هیچ کجای دنیا انجام نمیشه که در خاک ما انجام میشه. بعد پرسید آقای اوباما چرا این اتفاق میفته؟ نشستی بازی‌های کامپیوتری که تمدن تو داره ایجاد میکنه به جهان منتشر میکنه رو خودت بنشینی ببینی؟ میدیم در یک بازی کامپیوتری میلیون ها بار به مخاطب شلیک میشه؟ میتونی باور کنی که کسی که میشینه پای این بازی ها شلیک میکنه، شلیک کردن و کشتن و نابود شدن و پاشیدن خون به در دیوار رو اینقدر عادی میبینه که در آدم واقع همین M16 آرمالایت رو برمیداره میره توی یک کازینو، توی یک دانسینگ، توی یک دانشگاه، توی یک مدرسه، توی یک کلیسا راحت همه رو به رگبار میبنده. فکر میکنه اون سهولتی که در بازی کامپیوتری دید به همین سهولت هم آدم ها کشته میشن. بعد از اینکه کشت تازه متوجه میشه چه فاجعه ای درست کرده. نشستی ببین سریال های آمریکایی، فیلم های اکشن هالیوودی چقدر درشون به انسان ها شلیک میشه؟ دقت کردید که وقتی به شما میگن شما شیطان بزرگید، یعنی شما شیطان مملو و در تار و پود فرهنگ و اقتصادتون شده و سبعیتی که حکیم طوس هزار سال پیش آمده میگه که کسانی مثل کیومرث و هوشنگ و طهمورث این سبعیت و خوی درنده خویی و وحشیگری رو از مردمشون میگرفتن، ابلیس رو دور میکردن و مردمشون اون خوی سبعیت رو نداشتن. میدانی چرا در جامعه توی یک سال در سال 2015 میلادی 355 واقعه خشونتبار انجام شده؟ مدام میشینید میگید که چون اسلحه قانون بستن و استفاده از اسلحه آزاد تو آمریکا. دوباره آقای اوباما پریروز گفت این مشکل به خاطر اینه که حمل اسلحه آزاد، از کنگره و سنا خواست که جلوی رو بگیرن. مسئله داشتن اسلحه نیست، اون یک مسئله ممانعتیه، اونم خوب انجام بشه. چرا آحاد جامعه تو کودکان و نوجوانان و جوانانش در کشتن اینقدر راحتن؟ دلیل اصلی و اساسش اینه که شیطان پیکره تمدن شما رو تاروپودش رو در نورده و در چنگ خودش گرفته. این فرهنگ بسیار بسیار خطرناک رو به همه جای دنیا نشون دادید. این خشونت عظیم که امروز پای بازی کامپیوتری کسی میشینه، تعداد گلوله‌هایی که شلیک میشن کسی تونسته بشماره؟ کسی تو این سریال‌های ایمان دقت کرده چند تا گلوله شلیک میشه؟ کسی تو فیلم‌های سینمایی اکشن اینا یا روزی تو دوره جوانی ما یه قاب تصویر رو می‌بستن روی صورت و بدن شخصیت اصلی فیلم یا اون شخصیت منفی وقتی میخواست شلیک کنه دستش از تصویر میرفت بیرون، صدای شلیک میامد، شما متوجه میشید زد توی مثلا سر اون طرف مقابل پشتش. امروز تا تصویر رو نشون ندن، تا تیر نخوره تو جمجمش، جمجمش متلاشی نشه، هیکل این نیفته، خون نپاشه روی سر و صورت دیگران و عرقه برقی نگیرن سر طرف رو ببرن، شما اقناع و ارضا نمیشید. چطوری کسی بیماری خاصی میگیره عفونتی بهش مثلا دوز بالاتر میدن، آموکسیسیلین 250 میدن هر 8 ساعت، بعد میدوننش آموکسیسیلین مثلا 500 هر 8 ساعت، چون دوز مقاومت بدن رفته بالا، دوز دارویی باید بره بالا. از بس خشونت اوریان نشون دادن حساسیت بشر رفته بالا، مجبور یک کارگردان سینمایی خشونت بازاری رو بالاتر نشون بده و این سبعیت میاد 355 اقدام خشونتبار رو در سرزمین آمریکا رقم میزنه که رئیس جمهور آمریکا میگه نمونه خشونت رو هیچ کجای دیگه جهان نمیبینیم. راهش آقای اوباما توی هالیووده، راهش توی سینمای اکشنه، راهش توی سریال های تلویزیونی تونه، راهش توی انیمیشن ها و به خصوص بازی کامپیوتری تونه. البته در وجودتون جوان عزیز بدان که سکه‌ای که میندازی بالا یه طرفش شیره یه طرفش خط، خشم و شهوت در انسان به مسابه اون سکه است. اگر خشم و غضب در جامعه قلیان کرد، شهوت هم باهاش قلیان می‌کنه. اگر شهوت قلیان کرد، غضب هم باهاش قلیان می‌کنه. شما نمی‌تونی در جامعه فیلم اکشن که می‌سازی بگی پیامدش صحنه‌های قبیح نباشه. خشونت و شهوت در پرده دوم وجود انسان، یعنی لایه شفاف، مبتنی بر آنچه که قرآن تاکید می‌کنه محل حب و بغض، حب و بغض انسان، عشق و نفرت انسان در یک لایه وجوده. یکیش تحریک بشه، یکی هم تحریک میشه. تمدنی که 500 میلیون پیج پرن ایجاد کرده، نزدیک به 30 میلیون وبسایت پرن ایجاد کرده، تمدنی که سالی 20 تا 25 هزار فیلم سینمایی پرن تولید میکنه مبتنی بر آمارایی که خودشون منتشر کردن و مبتنی بر آنچه که خودشون اعلام کردن 89% بینندشون هم خود آمریکایی‌ها هستن، یعنی کلن تولیدات پرن جهان را 89%ش آمریکا میبینه، 11%ش غیر آمریکایی‌ها میبینن. در یک چنین تمدنی که شهوت درش در اعلی درجه، خشونت هم در اعلی درجه، معلومه که شیطان ساحت‌های مختلف وجود انسان رو در نوردیده. اینجا کیومرسی میخواد، هوشنگی میخواد، تهمورسی میخواد که انسانها رو از ابلیس بگیره، نجاتشون بده تا این سبعیت، این خوی درنده خویی و حیوانیگری از اون جدا بشه. درد مشترک شما اینه توی نامه رهبری، درد مشترک تروریسمی که به جان غرب و به جان اسلام افتاده، جوان مسلمان با جوان غربی در یک حیطه در معرض تهدیده. چه داعش باشه، چه کسی که در اثر دیدن این فیلم های سینمایی و این صحنه های خشونتبار و شهوت آلود به قلیان جنسی و قلیان شهوت برسه، جنون آنی پیدا کنه، اسلحه رو برداره برای دیگران رو بکشه، این تهدیدی است که هر لحظه شما رو تهدید میکنه. بازی کامپیوتری تو کشور ما کنترل میشه، ندیدن فیلم های اکشن تجویز شده، سریال های غربی تو شبکه زیرزمینی به وفور دست مردم نیست، شبکه های ماهواره ای تو خانواده های ما زمینه تفریح و سرگرمی نیست. آمار بالای طلاقش رو شنیدید، طلاق عاطفیش رو شنیدید، منتظر خشونتش تو جامعه خودمونم باشید. هر از چندی البته یه موقع از یه جای سر باز میکنه، یه فاجعه اجتماعی رخ میده، اما دیگه اونجا کاری از پلیس بر نمیاد، اونجا دیگه کاری از دستگاه اطلاعاتی و امنیتی بر نمیاد، اونجا مسئله ضعف نهادهای فرهنگی خودش رو نشون میده. درد مشترکی که بین جوانان غربی و جوانان شرقی شخص رهبری روش دست میگذاره اونیست که باید عین داوود نبی و عین سلیمان نبی مردم رو از شیطان گرفت، عین رسول جلیل القدر اسلام مردم رو از ابلیس گرفت. اما ما امروز سازوکارهای اقتصاد و معیشت و فرهنگ و هنر رو به گونه میبینیم که بیش از پیش بر مردم سیطره دارن و در تار و پود حیات مردم نفوذ میکنن. فراموش کردیم که قرآن فرموده که ابلیس و شیطان عدو مبینه برای شما، دشمن آشکار اصلی اونه، حواستون به اون باشه. و ذریب نفوذ اون در حیات اجتماعی ما رو قرآن برای ما روشن کرده، تأکید فرموده که وشارکم فی الانوار و الاولاد، اگر این حرف خداست که فرموده برو در مال و اولاد اونایی که ولایت تو رو میپذیرن سهیم شو، پذیرش ولایت طاغوت زمینه پذیرش مشارکت شیطان در مال و در اولاده. این حرف همه انبیا، حرف همه ائمه و حرف امروز امام مسلمینه در این که آقا باید اخلاق جامعه اصلاح بشه. راه اصلاح اخلاق جامعه این سازوکارا نیست که بگیم آقا این بانک باشد، این بورس باشد، این سیستم اقتصاد روی لیبرالی باشد، این سیستم رسانه‌ای غربی باشد، این محتواهای مستهجن باشد، این خشونت از عجیب و غریب باشد، ضمناً مثلا ما اشتغال ایجاد کنیم همه موارد حل میشه. مگه اونا اشتغال ایجاد نکردن؟ حل کردن. صنعت ایجاد نکردن؟ حل کردن. همه رو تکنولوژی و صنعتی دارن. هنوز هیچ کس نمیدونه چطور این اهرام ثلاثه مصر ساخته شده، چطور 4000 سال پیش این سنگ‌های عظیم و با کدوم جرثقیل بردن گذاشتن اون بالا. امکان نداره شما در دانشگاه امیرکبیر به دانش فنی عصر فرعون بتونید دست پیدا کنید، با آنچه که در تخت جمشید رخ داده، در دیوار چین رخ داده، در آکروپولیس یونان رخ داده. بشر در هر دوره چند هزار سال گذشته به اوج تمدن و تکنولوژی و فکر رسیده، اما با انحطاط اخلاقیش همه اونها فرو ریخته که فرموده قول سیرو فی الارض، بهشون بگو که برید سیر کنید در زمین ببینید کیف کانه، چه چیزی رو عاقبت مجرمی رو. درد مشترک شما با جوانان غربی در یک نکته است، تروریسم و خشونتی که زمینه هیچ نوع جنگ گسترده رو ایجاد نمی کنه. بشر در جاهای مختلف به تعبیر اینها توی انیمیشن هاشون زامبی میشن و همه میفتن به جون هم دیگه. عصر سلیمان نبی هم همینجوری بود دیگه، همه جوری جود شیطان در تار و پودشون رفته بود که هنر سلیمان نبی بود که مردم رو ابلیس رو از وجود مردم بگیره و مردم رو آزاد کنه. در مورد داعش همین نکته تکمیلی رو اشاره کنم. به جوانان غربی بگویید، دوستان جوان، به همسن و سالهای خودتون در فرانسه بگویید که اگر میخوان بدونن چرا در خیابونهای پاریس بمب‌گذاری شد، یه متن فرانسوی ما بهشون معرفی میکنیم. آقای الکساندر دومارانش، رئیس سرویس اطلاعات و امنیت خارجی فرانسه، کتابی نوشت 25 سال پیش به نام جنگ جهانی چهارم. جنگ جهانی اول و دوم رو که میشناسید، جنگ جهانی سوم بین شرق و غرب، آمریکا شوروی، جنگ جهانی چهارم بین شمال و جنوب. این شمال و جنوب، شمال شد نظام تمدن مسیحی، تمدن مدرن، و جنوب شد تمدن اسلامی. آقای الکساندر دومارانش که این کتاب که 1372 در ایران ترجمه شده، فقط اون 46 صفحه فصل اولش رو نمیخواد کسی ترجمه کنه به جوانان فرانسوی بگه، اصلش رو به زبان فرانسه است، خودشون میتونن ببینن. جوان فرانسوی اون 46 صفحه فصل اول این کتاب رو ملاحظه کنه، ببینه 34 سال پیش رئیس سرویس اطلاعات خودش چه بذری رو کاشت که امسال در 1394 تو پاریس اینا باید نتیجهش رو ببینن. جوان فرانسوی، رئیس سرویس اطلاعات تو وقتی آقای دونالد ریگان در آمریکا شد رئیس جمهور، ایشون بلند شد از فرانسه رفت اونجا بهش گزارش بده، کسی که میشه رئیس جمهور آمریکا، از تمدن غرب همه مسئولین سازمان اطلاعاتی میرن بهش گزارش میدن که جهان این خبر است. اونجا توضیح میده که رفت دیدن ریگان، هنوز ریگان وارد کاخ سفید نشده بود، یه توضیحاتی بهش داد. بعد که ریگان رفت توی کاخ سفید، در سفر دومش ریگان میگه چیکار کنم؟ میگه متوجه افغانستان باش، شوروی اومده اونجا رو اشغال کرده. برای نابود کردن شوروی 3-4 تا کار باید انجام بده. برای بیرون کردن شوروی، گروهی از جوانانی که روسی هستن فرار کردن فرانسه، اینها نشریات تهیه میکنن. این نشریات رو با اخبار دروغی که داره، این روزنامه‌های اصلی شوروی، ولی اخبار دروغ داخلشون هست، ما اینها رو میبریم در افغانستان توزیع میکنیم، پولشو بدید. دوم، مواد مخدر رو FBI چکار میکنه؟ ریگان میگه خب بعد معلوم منهدم میکنه، میگه نکنید، بدیدش به ما، ما این مواد مخدر رو در جوانان سرباز شوروی توی افغانستان توزیع میکنیم و میریم با مجاهدین افغان ارتباط میگیریم. بخونید، این به فارسی ترجمه شده، 46 صفحه اولش هم بیشتر که به اصطلاح نیاز نیست، همون 46 صفحه رو بخونید متوجه میشه چطور این جریان افراطی به وجود اومد. آقای دومارانش، رئیس سرویس اطلاعات خارجی فرانسه، میگه که رفتم، به من ماموریت داد رفتم. ببینید، رئیس جمهور آمریکا به سرویس اطلاعات فرانسه ماموریت میده این بلند میشه میره توی پاکستان، میگه رفتم به مقامات پاکستان گفتم ما یه کارهایی میکنیم، شما سرتون رو برگردونید نبینید. دولتایی که سرکار میان تو پاکستان پولی نیاز دارن، به اینا یه چند میلیارد دلار میدن، ساکتشون میکنن، هر کار دلشون میخواد میکنن. مواد مخدر رو شیوع دادند در افغانستانی که زمینه این کارو داشت، تا با مواد مخدر شوروی رو نابود کنن. امروز مواد مخدر دیدید چقدر گسترش پیدا کرده در جهان. میگفتن 14 سال پیش آمریکا و ناتو بیان توی افغانستان، مواد مخدر جمع میشه. کشت و تامین مواد مخدر بعد از اومدن آمریکا یا اروپا یا ناتو بیشتر شد تو افغانستان. سندش تو خود همین کتاب داره میگه که دنبال این بودن. مجاهدین افغان رو، بخشش رو نتونستن جدا کنن، رفتن مدارس طالبان رو به وجود آوردن تو پاکستان با پول عربستان، جریان نفرت انگیز ایجاد کردن به نام القاعده، به نام طالبان، که طالبان و القاعده جدای از جریانی هستن به نام مجاهدین افغان، و اینها جلو مجاهدین افغان رو به زاویه راندن. مجاهدین افغان بعد از بیرون رفتن شوروی افغانستان رو دست گرفتن، حکومت تشکیل دادن، طالبان و القاعده آمدن اینا رو پس زدن سال 76، 6 سال بعد از روباشه شوروی، 6 سال مجاهدین افغان حکومت میکردن در افغانستان. محصولات سرویس اطلاعات فرانسه و سرویس اطلاعات آمریکا و انگلیس در پاکستان آمدن این فاجعه رو درست کردن. بعد که کارشون تو افغانستان تمام شد، آوردنشون تو سوریه، رینیم کردن، اسمش عوض کردن، گذاشتنش داعش. 10 سال بعد میشنوی که این اسمم عوض شده. توصیه میکنم فیلم سینمایی عملیات ترور رو ببینید. آرت اولیویر، یک شخصیت آمریکایی شناخته شده که کاندیدای ریاست جمهوری بود، مسئولیت‌های مختلف داشت، این 3 سال پیش نامه زده بود به رهبری که آقا واقعه 11 سپتامبر کار خود آمریکا بوده، این فرد اومد ایران با پول خودش فیلم سینمایی ساخته. من نمیدونم چرا تلویزیون این فیلم با وجودی که دوبله شده، این فیلم سال گذشته وقتی آقای آرتور بیار اومد توی مرکز ما در اندیشکده و توی جمع دانشجویان ما این فیلم نشون داده شد، با خود ایشون فیلم سینمایی دیده شد و ایشون یه کنفرانس 1.5 ساعته توی مرکز ما داشت، از برای همشون فوق نو هم اومد سال بعدش. آرتور بیار رسما تو این فیلمش نشون میده با هزینه خودش هم فیلمو درست کرده. این فیلم تو آمریکا اجازه اکران نداشت، تو ایران دوبله شده، نمیدونم چرا اینو تلویزیون پخش نمیکنه. البته چون توی کلاس ما ارائه شده، خب ما این فیلم سینمایی رو همراه متون دیگه‌اش، مواد در واقع دیگه‌اش ان شاء الله توی یکی دو هفته آینده منتشر میکنیم، چون که طبیعتاً باید این تو تکمیل آنچه که رهبری در نامه به جوانان جهان مطرح کرده باید اسناد رو رو کنیم، یعنی سند آقای دوماران شده که آقا این اتفاقات تروریستی تو پاکستان و افغانستان جای دیگر سرویس اطلاعات شما فرانسوی‌ها اومد زمینش رو ایجاد کرد. خودش این کتاب میگه، میگه وقتی به ریگان گفتم مواد مخدر FBI رو بدید ما بریم اونجا توضیح کنیم و چیکار کنیم، میگه ریگان هنرمندش بود دیگه، ریگان میگه دود از کلش بلند شد، یک تکی کلامه رو به کار برد از تعجب که این مثلا تو دیگه چه جونوری هستی. خب خود آقای آرتور بیار میگه 11 سپتامبر توسط ایالات متحده انجام شده، ربطی به القاعده نداشته. آخه القاعده نمیتونه بیاد 4 تا هواپیما بدوزه بره بزنه به برجای دوره ورلد ترید سنتر. امروز دارن خود آمریکایی‌ها میگن 11 سپتامبر آمریکا به وجود آورده، این برجا مشکل فنی داشته بعد خراب می‌شده. خب آمریکا روغن ریخته رو نظر امامزاده کرده، 3000 نفر از اونها کشته شد، بهانه‌ای کرد اومد منطقه رو گرفت. پس ببینید دوستان عزیز، تروریسمی که با تزویر ترکیب شده، با تزویر به بهانه‌های واهی میان میرزن منطقه رو میگیرن. همین بازی که سر سوریه و افغانستان و یمن در آوردن، مطمئن باشید و سر عراق مطمئن باشید دستشون برسه سر جامعه شما هم در میارن. اگر دیدید که تا الان نتوانستن، چون دلیر مردانی دیدن که جواب تهدید رو تو خود اون میدان دادن، جوانان رشیدی دوست مثال شما هستن، امروز وقتی پیکر متحرشون میاد تازه بچه‌شون به دنیا اومده و یک ماهشه و پدرش روی بچه‌ش ندیده، این چیزا رو در مورد دفاع مقدس شنیده بودید، اما امروز داره در نسل شما و در دوره شما داره تکرار میشه. شهدای جوان دفاع از حرم رو ببینید، چرا فرانسه سری بلند شد اومد، چرا انگلیس تصفیه کرد بلند شد اومد، چرا آلمان تصفیه کرد، چرا ترکیه دیروز نیروهاشو فرستاده توی اونجا، چون همه فهمیدن با حضور نیروهای قدرتمند ایمان محور و شهادت طلب ایرانی دیگه اینها نخواهند توانست کارشون از پیش ببرن. همه ناتو اومده، همه ناتو رسما تو تک تک کشورهاشون تصدیق کردن. اونجایی که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دو سه هفته پیش اعلام کرد که ما باید حضورمون در جنگ سوریه رو علنی کنیم، چون ناتو حضورش رو تو مجلسشون علنی کرده، اومدن اونجا سوریه رو به این فلاکت برسونن. از عراق هم که اجازه نگرفتن وارد خاک عراق شدن. دیروز و پریروز آقای حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعلام کرده اینا غیر قانونی اومدنشون، ولی کسی گوش نمی‌کنه به اونجا. مگه روزی که اومدن کشور ما رو گرفتن، سه تا قدرت روس و انگلیس و آمریکا نشستن پیمان تهران رو بر آقای در واقع چرچیل و روزولت و استالین منعقد کردن، از دولت ما اجازه گرفتن، همون آرزو رو دوباره دارن که دوباره بیان توی مملکت همین کارا رو بکنن. درد مشترک اینو دوست عزیز. جمله آخر هم اینه که تروریسم خشونت صرف نیست، الان 30 لایه تروریسم خودشون برمی‌شمارن. مدیا تروریسم، تروریسم رسانه‌ای، همون تروریسمیه که در بازی‌های کامپیوتری و فیلم‌های سینمایی و سریالشون از بس به همدیگه شلیک می‌کنن عادی شده، جنون پیدا کرده کودک و نوجوان غربی، میاد بیرون همه رو می‌کشه. 355 واقعه خشونت‌بار در سال 2015. نارکوتروریسم، تروریسم مواد مخدر. اکانوتروریسم، تروریسم اقتصادی، یه قلمش پولشوییه، یه قلمش در واقع جنگ ارضیه، جنگ پول‌ها. اکوتروریسم، تروریسم زیست محیطی. پدیده خطرناک تروریسم تکنو تروریسم به پلی‌تکنیک برمیگرده دیگه. دانشجوی پلی‌تکنیک باید پاسخ تکنو تروریسم رو بده. آیا شما همچین درسی می‌زنید؟ می‌دانید که تکنو تروریسم امروز چه پدیده ایست؟ مدیا تروریسم، تکنو تروریسم، اکانو تروریسم، اکو تروریسم، بایو تروریسم. دانشجوی پزشکی و دانشجوی زیستشناسی باشی میدونی که امروز با سازوکارهای زندگی تروریسم بایو و بایو تروریسم چطور میتوانن یه بیماری رو توی ملتی شروع بدن و نابودش کنن. اگرو تروریسم، تروریسم کشاورزی امروز یکی از خطرناک‌ترین تروریسم هاست که اگر شما در ساختار وزارت کشاورزی آمریکا و وبسایت FBI برید جزء کلاسه اول تهدیدها توی کلاسیفیکیشن و طبقه‌بندی تهدیدها تهدید تروریسم کشاورزی روی دام، طیور و به خصوص روی حوزه کشت و زرع راحت میان یه ملتی رو نابود میکنن. شما ببینید این ریزگردهایی که میاد سمت فاکما تا 1000 کیلومتر میاد دیگه، یعنی ارتفاع میگیره تا 1000 کیلومتر میاد میشینه. اگر همین خاکها که میاد بارگذاری بشه، یعنی که هواپیمایی اینا رو یه سم مخصوص روی اینا بریزه، این گرد و غبار به صورت ریزگردها میاد میشینه تو مزارع شما، مزارع شما بعد یه مدت میبینید دام و طیورتون نابود شد، کشت و زرعتون نابود شد. یک تروریسم خاموشی داره صورت میگیره توی دنیا که ادبیاتش مال خودشونه، مال ما نیست، شما از این واژه‌ها که تولید ما نیست. اگرو تروریسم، تروریسم کشاورزی، بایو تروریسم، تروریسم زیست محیطی، اکانو تروریسم، تروریسم اقتصادی، اکو تروریسم، تروریسم زیست محیطی، سایبر تروریسم، تروریسم سایبر که اشاره کردم قبلا، ویروس چنین ویروسی وقتی آمد سیستم ما رو نابود کرد، ده ها میلیارد به ما هزینه زد، چون سانتریفیوژهای ما با سرعت و شدت بیشتری چرخیدن و نابود شدن. این تک تروریستی رو کی انجام داد؟ این تروریست کی منشأش بود؟ آمریکا و سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و رژیم سکریست.
امیر کبیر یک صدا، مرگ بر آمریکا.
ما در شرایطی دوره عصر تروریسم رو میگذرونیم، چون اصطلاحی که رو عصر امروز گذاشتن عصر تروریسم، یه روز میگفتن عصر فضا، عصر اینترنت، عصر اتم. امروز تعریف عصر امروز عصر تروریسمه. شما جوانان بخش عمده از میانسالی و جوانی و میانسالیتون رو تو عصر تروریسم میگذرونید. دامن همه رو خواهد گرفت. 30 لایه تروریسم شعوب مختلف زندگی رو در بر میگیره که من به 7-8 تاش اشاره کردم. اگر قرار این درد مشترک پاسخ داده بشه، باید بند بند محورهای نامه رهبری تئوریزه بشه. و این بحث در فضای سایبر و در عرصه گفتمانی صرف اعلام نامه نماند. شعوب مختلف محورهای نامه رو ما باید تئوریزه کنیم تا تمدن ایرانی که 7000 سال میمونده و نظام تمدن اسلامی در ایران که بیش از 1000 سال قدمت داره و بازه انقلاب اسلامی که عمرش خوشبختانه به 37 سال رسیده، این مسیر همچنان محفوظ بماند. برای بقای تمدن ایرانی اسلامی و حرکت عظیم جامعه اسلامی، نسل شما باید این درد مشترک رو، راه درمانش رو به جهان نشون بده. چون تنها جامعه‌ای که امروز میتواند به جنگ شیطان برود و سازوکار شیطان رو افشا کند جامعه ایرانی است. چون تمدنی که به قول خودشون زامبی شده و به تسخیر ابلیس و جنود او در آمده، اینقدر شیطان رو عظیم میبینن که میپرستنش. دیدن شکست ناپذیره. تنها نظام تمدنی که در فرهنگ باستانیش همیشه گفته شیطان شکست خورده، تا جایی که طهمورث و هوشنگ شیطان رو، ابلیس رو سوار می‌شدن، یعنی مرکبشون بوده. حالا این استعاره است، به قول محمد غوفی میگه اینو فردوسی استعاره استفاده کرده. ملتی که در عنصر هویتی خودش شیطان رو اسبی می‌کرده و حاکمش سوار اون می‌شده، و ملتی که به جنگ شیطان بزرگ رفت و اون رو 37 سال پشت درها نگه داشت، چنین ملتی در تبیین این درد مشترک و زدودن این پدیده نامیمون میتواند راه مشخص رو برای بشریت روشن و شفاف کنه. و این از نسل شما به دور که در غفلت به سر ببرید در هیاهوی تشکیل نهله ها و لجنه هایی که مدعی مبارزه با تروریسم هستند. چشمتون رو باز کنید، همونطوری که 14 سال گذشت بر مبارزه با تروریسم آمریکا با القاعده، و بعد از 14 سال امروز قباد وقتی از صحنه نشست، حالا همه فهمیدن اصلا 11 سپتامبر القاعده به این شکل نبوده، خود آمریکا این کار رو کرده و بهانه دیگه برای گرفتن منطقه. 10 سال این بازی رو با جوامع بشری ایجاد میکنن، میگن حافظه تاریخی بشر محدوده، اجازه ندید که حافظه تاریخیتون ضعیف باشه و همواره تاریخ رو به خاطر بیاره، چون کسی که نتواند سازوکارها رو به خاطر بیاره محکومه و مجبوره که تکرارش کنه. بیش از نیم قرن قبل 3 دانشجوی کشور ما خونشون ذبح شد، قربانی شدن پای سفر معاونت رئیس جمهور ایالات متحده ریچارد نیکسون. نیم قرن بعد امروز وقتی ما نشستیم اون روز رو گرامی می‌داریم و یاد اون شهدا رو گرامی می‌داریم، همچنان بر سر اون عهد و پیمان هستیم که دانشجوی ما زنده و بیدار است و در این فضای بیداری و حیات عمومی ما اینو آینده بشریت و این 7.5 میلیارد نفری که چشمشون به دست انسان ایرانی است ببینن که یک بار دیگه انسان ایرانی مسلمان چگونه ابلیس و جرودش رو رام میکنه و بر او زین میگذاره و او رو سوار میشه. ان شاء الله و سلام. به من گفتن که باید زودتر تموم کنید که مراسم داریم، آقای جنگ تشریفو بردن و شما یادتون نمیاد چون به دوره جوانی ما و نوجوانی ما برمیگرده کیا یه رای گیری کنیم، کیا فیلمه که این دفعه اصلا فیلمی که ایشون دفعه براش مونده چیه، کی میدونه؟ حافظه تاریخی. کی میدونه که فیلمی که این دفعه را آقای جمع برای این خوندن اسمش چیه؟ الان همه آنلاین میرن که نه همه همه موبایل ها روشن میرن. نه واقعا تو همین شما کسی نمیتونه که این قطعه رو آقای جمع برای چه فیلم میخوند؟ فرقی آفری. آقا شما یه جایزه از طرف من برای خواهی تو پارسه بدون بسیار خیلی زیدن شکر سمید تشکیلشون کنید. این قطعه اون آقای وقتی خونده شد 3 تا یار دبستانی بسید از اون هنرپیشه ها برای هستن دیگه، فکر کنم آقای افرانی ها بود اینا. یه فیلمی بود که 58 خود بسیار جای یعنی ایجاد روحیه حماسی میکرد، البته بیشتر از اینکه خودمون چون فقر و فلاکت و مصیبت دوره مدرسه رو که این بچه ها از هم جدا شده بودن نشون میداد، اما روح حماسی که اون قطعه موسیقی ایجاد کرده بود اینها به تاریخ انقلاب اسلامی تبدیل شده. قطعه مثل همون قطعه ایران ایران در خود دهه فجر و قطعه مربوط به همین یار دبستانی من در این فیلم سینمایی، بعضی قطعات موسیقایی دیگه هست که گاهی اوقات میشنوید و متاسفانه هیچ کدوم اینها شناسنامش معرفی نشده. ای کاش بخشی از جلسات فرهنگی رو توی دانشگاه دوستان برگزار کنن، کارشناسان فرهنگی رو بیارن که تاریخ هر کدوم از این وقایع رو و چگونگی شکل گیریش رو بررسی کنن. اینا شناسنامه حرکت و هویت فرهنگی شماست یا تو نشریات دانشجویی اینها مطرح بشه، ولی خیلی بد بود. یعنی من به نظرم میرسه یک دور شما روز دانشجو که میشه 16 آذر اصلا کل اون فیلم سینمایی رو گرفت قبل از مراسم پخش کنید که دوستان که فکر میکنن که دفعه موسیقی مجزا خونده شده و خیلی بد بود که تقریبا بخش عمده بالای 99% دوستان اصلا نمیدونستن. اینه که امیدوارم انشالله خدا نسل شما رو یک نسل آگاه به زمان به تعبیر شهید متحری رضوان الله تعالی علیه زمان آگاه بار بیارید. الحمدلله هستید، منتهاش بیشتر از اینی که باید. خودتون رو تشویق کنید.
به علت کمبود وقت اون از پرسش شفایی صرف نظر میکنیم، چون الان آقای جان در حضور ما هستن، انشالله بعد پرسش و پاسخ در خدمت ایشون خواهیم بود با نوای خاطر انگیز یار دبستانی. خب سوال اول، یکی از دانشجویان سوال کردن که به عقیده شما نظام بانکداری در ایران غیر اسلامی است و مصداق رباخاری میباشد، حالا که مقام معظم رهبری اجازه استفاده از این نظام بانکداری به ما میدهند، در یک سخنرانی از شما شنیدم انتقاد از رهبری ندارید، آیا این یک پارادوکس نیست؟
عرض خدمت شما، رهبری در 4 لایه باید کشور رو رهبری و مدیریت کنند: سطح تکنیکی، تاکتیکی، عملیاتی و استراتژیکی.
یه لایه بالاتر هم داریم که سطح فرادایمیه. در لایه تکنیکی تاکتیکی عملیاتی طبیعتاً ایشون باید همین وضع موجود رو حفظ کنه، چون شما تو دانشگاهتون گرایش تئوری سیستما دارید فکر می‌کنم تو مقطع فوق لیسانس و دکتری. از استادان مربوطه که بپرسید به شما میگن یه حفظ وضع موجود داریم، یه بهبود استرالی داریم، یه بهبود اساسی. رهبری باید حفظ وضع موجود کنه به عنوان رهبر کشور، یه بهبود اضطراری انجام بده، طرح تحولی 4-5 ساله، یه بهبود اساسی اون قسمتایی که تو دیدار دانشجوشون مدام میگه 50 سال دیگه اگه این کار بکنید میشه، 50 سال دیگه این کار بکنید مثلا به صادر کننده هم تبدیل میشید. در طرح تحول تحولی کلان وضع موجود رو باید رهبری حفظ کنه. اینی که شما الان زنگ بزنید دفتر رهبری میگه خب شما همین الان باید از همین سیستم بانکی استفاده کنید، اگر الان زنگ بزنید استفتا کنید، هم مراجع نظام تحلیل هم شخص رهبری دفترشون تو استفتاءات میگن آقا این کارو بعد بکنید، چون کف جامعه مردم رو که نمیشه الان به زندگیشون شوک ایجاد کرد. در حفظ وضع موجود، اون وضع موجود باید الان حفظ بشه در محیط نخبگی یعنی فضای دانشگاه، سپس محیط مسئولین، در بخش تحول بنیادی و تحول به اصطلاح اضطراری باید روی جایگزینیش کار بشه. ما اینجا چه کار میکنیم؟ ما داریم گفتمان سازی میکنیم، فضای عمومی جامعه رو آماده میکنیم تو طرح استراتژیک 20 ساله تا مردم آماده بشن خودش تو بانک رها کنه، چون اگر چیزی دست مردم بود ازش گرفتی مشکل ایجاد میشه. اما اگه کاری کردی مردم رو ولش کردن، امام هنرش این بود شاه از مردم نگرفت، مردم رو از شاه گرفت. آمریکا رو از مردم نگرفت، مردم رو از آمریکا گرفت. ما باید مردم رو از بانک، بورس و خیلی از 130 تا زیر نظامه، از 140 تا زیر نظامه منحط باید بگیریم، یکیش بانک و بورسه. اگه برای اینا رو از مردم بگیریم باید گفتمان سازی کنیم. این گفتمان سازی تو نسل شما صورت میگیره، یعنی ما مدام تو دانشگاه با نسل شما تو بخش‌های مختلف سازوکارهای مختلف اینا رو میگیم. یه قرار جمعی بحث اقتصادی نسل شما میگید خیلی خوب آقا منو رها کردیم، چی به جاش؟ اون موقع اون طرحهای جایگزین مطرح میشه. وقتی طرح جایگزین مطرح شد توی تخصصهای نسل شما که تو دانشگاه تو گرایش اقتصاد و موارد دیگه هست، کسانی دارن تربیت میشن که آماده میشن اون طرح تحولی رو جایگزین کنن. این دورهای تحول نسلی 25 سال است. در گام‌های 25 ساله رهبری چجوری باید فرماندهی و مدیریت و رهبری و هدایت کنه؟ وضع موجود رو تو کف جامعه حفظ کنه، جامعه متلاشی نشه. تو لایه دوم مدام از طرحهای تحولی بگه و ضرورت تحول و نخبگان دانشگاهی و حوزوی رو درگیر طرحهای تحولی کنه، توی تحول در علوم انسانی و سازوکارها. تو لایه بالاتر در مرحله مسئولین دولتهایی که میانو میرن، مجلسایی که میانو میرن و سیاستگزاری کلانی که میشه به اون سمت کار رو سوق بده تا بتونه تحول اساسی رو رقم بزنه. پس در سطح تکنیکی و تاکتیکی و حتی عملیاتی حفظ وضع موجود، در سطح استراتژیک و سطح فارادایم یعنی مبانی نظری و سطح استراتژیک و مدیریت کلان تحول اساسی، این چهار لایه رو رهبری داره انجام میده. پس در واقع معنای این که ما میگیم آقا باید نظام بانکی و مالی و بورس متحول بشه این نیست که از فردا مراجع تقلید بگن ما در بانک رو ببندید، رهبری بگه در بانک رو ببندید، بلکه تا الگوی جایگزین آماده شده و به قانون تبدیل نشده و هنوز فضای گفتمانی نسل بعد فراهم نشده شما این کار رو بخواید بکنید به جامعه شوک وارد میشه. اینه داشته باشید عرصه سازی در طرز استراتژیک اصل اساسیه، یعنی هر وقت خواستید تحولی در جامعه ایجاد کنید بعد جامعه رو آماده کنید. اگر تشخیص جامعه رو بالا بردید، جامعه رو آماده کردید، جامعه آماده شد این بانک رو رهاش کن، یه زلزله توی اقتصاد بخواد بیاد میخوام بانک رو جمع کنید، یه نظام مالی جایگزین بیارید، جامعه آماده میشه خودش تحمل بس آماده تحمل اون زلزله میکنه، دو سال سه سال اقتصاد دچار مشکل بشه، بشه این الگوی جایگزین آورد و این سازوکار محقق بشه. این توی فرایند کار رهبری است. لذا ارزیابی شما از این که رهبری میگه این سیستم اقتصادی رو فعلا استفاده کنید تو سطح تکنیکی تاکتیکیه، ارزیابی ما تو سطح استراتژیکیه. 17-6-90 تکرار میکنم 17-6-90 دیدار خبرگان رهبری، ایشون اونجا میفرماد به خبرگان رهبری فقه استدلالی اساس نظام سازیه. بس نظام سازی این موارد که میگیم توری سیستم هست، سیستم به انگلیسی به عربی میشه نظام. نظام سازی رو ایشون سال 90 شروع کرد دیگه، یه دوره 25 ساله تا 50 ساله دوره نظام سازی کشور ماست. 140 تا زیر نظام بعد تعیین بشه که خودش هر کدوم به 10 تا تقسیم شده بوده، 1400 تا ما زیر نظام داریم، یکیش بانکه،
1400 زیر نظام رو میخوام اصلاح کنید، یه پیکانه میخوام بذاریمش کنار بکنیمش برنس. شما به عنوان دانشجوی فنی چطور این پیکانه رو میکنید برنس؟ تک تک اجزا و قطعاتش رو باید از نو طراحی کنید و یه چیز جدیدی بسازید. خب در این زیر نظام اتفاق اساسی که میفته چیه؟ ایشون در 1690 اشاره میکنه به خوبگان رهبری که اساس نظام سازی فقه استدلالیه. مبتنی بر فقه استدلالی شما باید برید در قم کرسی‌های آزاداندیشی فقهی بگذارید، این مطالب رو تولید کنید، بدید دست روشنفکرها تا دانشگاهی‌ها ببرن برسونن به مردم. تقسیم کار شده، شما تولید کنید بدید به دانشگاهی‌ها روشنفکرها برن برسونن دست مردم و جوانان، غیر مردم و جوانانشون میارن. مطلب ببینید، حرفش اینه. یک مثال در مورد اینکه سیستم، در مورد نظام ما الان مشکلات اصلی داره، ایشون بیشتر نمیزنه. ایشون میگه بانکداری بدون ربا، بانکداری اسلامی ما دچار مشکله. پس ببینید جمله چی شد؟ در سطح خبرگان رهبری و مباحث نظری ایشون میگه بانکداری ما دچار مشکله، اما در سطح تکنیکی و تاکتیکی برای مردمی که همین امروز میخوان برن وام بگیرن، همین امروز مشکلاتی دارن، اونجا میگن اشکال نداره. شما به شرطی که با سطح تکنیکال لول، تاکتیکال لول، اپریشنال لول، استراتژیک لول در طرزی استراتژیک آشنا باشید، نظام جامعه رو یک بنای چهار طبقه بدونید، اونجا متوجه بشید که سطح استراتژیکی باید کار انجام بده، تو سطوح بعدی فعلا نباید به جامعه شوک وارد کنید. اینی که نه، این نقد رهبری نیست و تعارض و تناقضی در این قضیه به وجود نمیاد. آشنایی با ساختار طرز استراتژیک نشون میده که ایشون چطور داره حرفه‌ای سازوکار انجام میده. به متن 17690 انشالله یه مراجعه کنید، ببینید که نظرشون در مورد سیستم بانکداری چیست. خب بعد از اون بود که بزرگان در قم شروع کردن کرسی‌های آزاداندیشی و کرسی‌های نظریه پردازی فقه حکومتی رو برگزار کردن و الحمدلله متون خیلی خوبی تولید شده. شما مطمئن باشید امروز اگر نظام اراده کنه برای جایگزینی بانک و بورس و خیلی از زیر سیستم‌های دیگه، ادبیاتش آماده است. آنچه آماده نیست فضای عمومی و اصطلاحاً عرصه سازیه، عرصه افکار عمومی که دوچار شک نشه چرا این سیستمی که داشت کار میکرده از ما گرفت، چرا این پیکانو گرفتیم، تا بخواه مانه کنیم که آقا اون که میاد جایی این برزه مردم اون داره دوچار مشکل میشه. مهمترین مشکل در طرز استراتژیک مرحله عرصه سازیه که این موارد در ادامه.
خب با توجه میگه وقت کمه،
خیلی خلاص نجازی دارم. خب دیگه حق
یکی دیگه دانشجو پرسیدن جناب آقای استاد نتیجه شکایت دولت از شما بابت صحبت فروردین گذشته در این دانشگاه چه شد؟ آیا شما محکوم شدید؟
خب ما اینجا این متن رو اشاره کردیم، من از کسی اصلا نبردم، شما خودتون دیویدی جلسه رو ببینید. اشاره کردم که ما برای گارانتی انتخابات ممکنه دشمن، چون به اصطلاح سازوکار سرویس‌های اطلاعاتی دشمن اشراف داریم، ممکنه دشمن یه تهمتایی داره میزنه و میخواد دولت ما رو چرا مسئله کنه، تو زاویه و کنج قرار بده. در این فضای انتخابات، فضای مذاکرات هسته‌ای که داره به مراحل نهایی خودش میرسه، بخواد امتیازگیری و باجگیری های صورت بگیره. از دو زاویه ما به این موضوع میپردازیم. یکی اینکه ما چون مخالف اون سازوکار بعضی از بخش مذاکرات هستیم، دیگه نمیتونه دشمن به تیم مذاکره کننده ما فشار بیاره، چون میگن آقا تهش میگه شما میخواستید این حرفا رو مخالفین ما بدونن، مخالفین ما تو ایران میدونن، خبر دارن، آقا ببینید رسانه ایش کردن. نکته بعدی اینه که ما گارانتی کنیم مذاکرات رو. امروز وقتی اینا میان میگن 29 سال پیش اون اتفاق افتاده بود، ببینیم امروز چه حرفایی داره در میاد که 29 سال بعد صداش ممکنه در بیاد. من که اسم نبردم، دوستان رسانه‌های نزدیک به دولت 24 تا وبسایت و خبرگزاریشون تو کمتر از 5 ساعت بعد از مراسم برنامه هر چی دلشون خواست به ما گفتن، هر توهین و سازوکاری که رغبتشون میکشید مطرح کردن، چون بالاخره رئیس خود دولت هم از این دست توهین ها و موارد زیاد به ما میگه دیگر. سلام دانشگاه امیرکبیر یه احضاریه از دادگاه برامون اومد، مسئول سابقه است دوستان همیشه از اون شده. ما رفتیم دادگاه، رفتیم برای بازپرسی، به ما گفتن برید مثلا یه ما دیگه بیارید زمان مشخص کرد. موقعی که رفتیم مارمزون بود، در مارمزون رفتیم و به انسان بزرگواری بازپرس بودن، ایشون گفت از شما بعیده بیاید بگید مسئولین کشور رفتن یه همچین کاری کردن. گفتم والا منم نظرم همینه، منم معتقدم که دشمن داره شیطنت میکنه. ما برای اینکه یه پاسخی مسئولین ما توی یه جمله بدن، یه کسی توی دفتر ورده بنویسه آقا این خبر مخدوش است و دشمن شیطنت کرده، تکذیب کنه، یه جمله، نه خود مسئولین ها، یه آدمی توی اون دفتر و این نیت اینجوری هم گفتی. بعد ولی آنچه که مطرحه این، ما اسناد رو دادیم گفتیم آقا شما خود رو. این به زبان عبری، فرانسه، عربی، انگلیسی، این هم بخش فارسی، شما نسبت به این چه قضاوتی میکنید؟ خب بعدا دیگه چندی بعد ما تبرئه شدیم و معلوم شد که خب بالاخره علامت تجمعات شما ها برای ما مسئله، ما از خونه میگیم دانشگاه شما، دانشگاه شما میگیم دانشگاه شما، ما کلن سه جا میگیم خونه دانشگاه دادگاه، خونه دانشگاه دادگاه، دوتاش با ده شروع میشه.
استاد خیلی تشکر میکنیم اینکه قبل زمان
توفیقی بود که نصیبم شد که برای عرض ادب امسال دومی بار خدمت دوستان دانشجو در دانشگاه امیرکبیر شرف حضور داشته باشم. از همه دوستان تشکرهای مختلف دانشجویی، به خصوص از دوستان مسئول دانشجویی تشکر میکنم و از مسئولین دانشگاه و از همه شما عزیزان که اینجا بودید و به خصوص از عزیزانی که سرپا ایستاده بودن و خسته شدن. حالا انشاءالله آقای جمع یه حس و حال حماسی بهتون میده، یه ذره حال میارید. البته ایشون اومدن بالا، من خواهش میکنم ازشون زحمت بکشه توضیح بده اون فیلمه چی بود، هیچ کس خبر نداره فیلمه رو، خودتون رو تشویق کنید.
دعوت میکنم به جناب آقای جمع تشریف بیارن در خدمت شما باشن. تشریف بیارن. دوستان فقط موقعی که برنامه اجرا بشه عکس شوهرده که دستتون رو بگیرید. شما
بسم الله. سلام عرض میکنم به منظر گرامی شما بزرگواران و سپاسگزارم از استاد عزیز و دوست داشتنی که خود من از طرفدارم ایشونم و خدا رو شکر میکنیم که این مجال هست از این عزیزان استفاده بکنیم، از کلامشون، از مکتوماتشون و از بیاناتشون. افتخار دارم دو سه بار توفیق نصیبم شد. خیلی ممنونم از بزرگواری شما که وقت گذاشتید اومدید. روز دانشجو رو تبریک میگم. حدود 26 سال پیش ببخشید 36 سال پیش که صحبت اون سه شهید بزرگوار شد، من با دوستانم که در کیهان بودن گفتم با ما از سال 52-53 تو دانشگاه یه گرده همایی های در 20 نفره میشد به بهانه های مختلف، مثلا کتابخونه نداریم، خوابگاهمون ناجوره، ولی به خاطر همین سه شهید عزیز که خب من پیش معلم شهید شریعتی از خود ایشون پرسیدم که اینها به ما میگن چریکن و جزء دیگر عرض کنم که اسلامی نیستن، در هر حال که گفتن نه خیر، اینها شهیدن و اسلامیان و چریک شهید اسلامیان که یکی از اون عزیزانم که گفتن برادر خانم ایشون بود، بله شهید مهدی شهید تزوی که به آذر معروف بود و عجیبه که درست سال 32 هم در همین روز، روز 16 آذر با همین نام بزرگ آتش انداختن جلوی پای عزیزان. گوییم که این سه عزیز ما سه قطر خونی بودن که جلوی پای دشقی خونشون ریخته شد و از اون سال قرار شد که سال به سال راجع به این سه شهید عزیز صحبت بشه توی دانشگاه ها.
من حدود 15-16 سال پیش سیستان و بلوچستان بودم و دیدم که اصلا هیچ اصلا نمیشناختن. هم مثل همین فیلمی که فرمودن استاد، این فیلم اسمش از فریاد تا ترور بود که من خوندم، ولی فیلمو ندیدم به این دلیل که من خواستگاه ذهنی اون روزهای بود، 7-8 ماه قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی و پیروزی، که تحت تاثیر قرار نگیرم. ولی داستان سه یار دبستانی بود، ملجع من و خواستگاه ذهنی من رو این سه شهید بزرگوار و شهدایی که خودم دیده بودم توی اون 6-7 ماه برحال خوندیم و اینطور شد سرود ملی شما عزیزان و نسل چهارم الحمدلله باش ارتباط برقرار کرده و خیلی ها که خود من ندیدن یا اون فیلم رو ندیدن با این خاطره شدن و باز افتخار داشتم که برای این سه شهید عزیز و بزرگوار دانشمندمون هم این سرود بگم ترانه سرود خاطره بود. من در مراسمی که برای داریوش رضایی نژاد در کرمانشاه برگزار شد، خانمشون هم اومده بودن با کوچولوشون، گفتن که خیلی زمزمه میکرد، بارها توی ماشین با هم میرفتیم، یار دبستانی رو میذاشت و همزمان میخوند و خب برای من افتخاره. به هر حال خوشحالم که چون روزی به منظر شما اومدم برای عرض ادب و ارادت و با هم یار دبستانی رو یک بار دیگه نگیر کنم. اگه ازی بفرمایید. خداشکر من فقط از سیستان و بلوچستان اومدم و فقط بگم که از اون سال یه شهرهایی پیدا کردیم و قرار شد که توی بقیه دانشگاه‌ها هم این شهرها صحبت گفته بشه که اینها سیار دبستانی بودن و اولین حرکت ضد استکبار استعماری رو اونها انجام دادن و پیوند گرفت به 13 آبان که من خودم تو دانشگاه بودم کشتار صورت گرفت و ما از 11 صبح واقعا تا 11 شب فقط مجروح اینا میموردیم بود که خود منم با مجروح بود. برحال دیگه حالا بعد از سالها 5-6 سال من دیگه حالا منزلی ها میگم که من پام کنم تو محرم 57 تیر کرده، یعنی اون شبهایی که الله اکبر میگفتیم و موتوری من خریده بودم داشتم، یعنی باند پیکانی که استاد فرمودن بانداشو برداشتم و نواری درست کردم اون الله اکبرها رو از میدون راهن تا بیخ گوششون توی زعفرانیه و این جاها میرفتم و چون گفته بود نوار دیگه اون آقای تیمسار و بله از حالی و از خود ایشون گرفتم به سمت خودشون با دوست هنرمندم آقای شاهنگیان که ایشون هم جدا همه ما از حسین ارشاد شروع کردیم تا 13 آبان 57 که توی دانشگاه بودم و واقعا نمی‌دونستیم که یک سال بعد پیروز میشیم و لانه جاسوسی اجنبی‌ها رو میگیریم و همچنان ادامه میدیم راه رو به این دشمنان هستن. فقط خواهش میکنم از همه شما آمریکا استاد فرمودن بدونیم واقعا فردوسی رو بخونیم، تاریخ موسیقی ما اونجا هست، زبان شیرین فارسی تاریخش اونجا هست، دین ما اونجا هست و بدونیم که چه حرکتی رو انجام میدیم، بدونیم این دشمن همیشه هست. پیشوا و رهبر ما فرمودن جمله‌ای که من وقتی صحبت از فرهنگ میشه با من خوابم نمیره، این جمله رو فراموش نکنیم. بریم یاد دبستانی بازیم بریم. لطفا میکروفون منم خاموش نکنیم. بفرم جا هست که اونجا هست. بفرم بله بزن
شو به علف بر سر ما بغض من و آه منی پشت شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه ترجه بید و دوزرم مونده هنوز رو تن ما دشت بی فرهنگی ما هر زدمونه هر پاش خود اگه خود بد اگه بد مرده بلاه آرماش دست من و تو باید این پرده ما رو پاره کنه کی میبینه جز من و تو درد ما رو چاره کنه یار در سانی من با من و همراه منی شور به حرف بر سر ما بغض من و آه منی پچ شده اسم من و تو روتنین تخت سیاه ترجمه بیدار سرم مونده هنوز رو تن ما
از مردمین گرامی، از دوستان حواسی هم تشکر میکنیم همچنین.